بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. صلوات ينادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. با نشست علمی تحلیل تحولات اخیر افغانستان و بررسی مسئله قدرت یابی طالبان در خدمت شما هستیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت حضار جلسه، چه کسانی که توی سالن در خدمتشون هستیم و چه دوستانی که در اتاق مجازی حضور پیدا کردن و تقدیر و تشکر داریم از ایشون و همچنین گرامی که قبول درخواست ما رو داشتن و خدمت این عزیزان هم هستیم. نشست حاضر به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و با همکاری پژوهشکده مشترک شهید صدر برگزار میشه. مستحضرید که چالش قدیمی و در واقع کهنه کشور افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده و در واقع این موضوع در دوره فعلی با دو تا اتفاق همراه شده. اول خروج اشغالگران آمریکایی و دوم اقدام نظامی طالبان که حالا بر اساس در واقع حرفای مختلفی است، اما حداقل 60% مناطق کشور افغانستان رو تحت اشغال خودش گرفته تا الان. نکته‌ای که مهم هستش اینه که ابهامات و سوالات زیادی در این رابطه وجود داره. طرفی با توجه به اینکه کشور افغانستان همیشه یک مسئله مهم برای ما بوده در ایران، اما ما اطلاعات کافی در رابطه با اون چه در افغانستان داره میگذره متاسفانه نداریم و نیاز به این هستش که در واقع به یک شناخت دقیقی برسیم و به نظر میسه توی این مسئله ضعف جدی داریم. خب ما توی تقسیم بحثی که امروز خواهیم داشت به سه تا مسئله حداقل خواهیم پرداخت و اولی مسئله در رابطه با بحث گذشته افغانستان در دو دهه اخیر هستش و این مشخصا توی این مرحله یه مؤلفه در واقع حضور آمریکا رو بررسی خواهیم کرد که نقش آمریکا در افغانستان تو این دو دهه به چه شکل ارزیابی میشه. خب آمریکا با ادعای مبارزه با تروریسم و طالبان اومد ولی الان یه جورایی داره تحویل طالبان میده و این حضور باید بررسی بشود و متاسفانه تو این ایام ما مشاهده میکنیم که کمتر به این مسئله پرداخته شده و البته ما تلاش میکنیم که یک بررسی دقیق داشته باشیم و بررسی علمی داشته باشیم، حتی اگر معتقدیم که ثمراتی داشته این حضور یا نقاط مثبتی داشته به اون هم بپردازیم و خب بعضی هم ارتباط برقرار میکنن بین خروج آمریکا و مسئله‌ای که داره توسط طالبان اتفاق میفته، آیا این ارتباط واقعی تلقی میشه یا نه. یعنی این که البته خود آمریکا هم شاید به نحوی برنامهش این بوده که اینو حداقل تو اذهان جا بندازه که اگر من نباشم امنیت مخدوش خواهد بود، آیا این واقعی هست یا نه. مسئله دوم در رابطه با وضعیت فعلی هستش که چه اتفاقی الان داره دقیقا تو افغانستان رخ میده و تحولات به چه شکلی هستش. و در مورد مسئله خب حالا تو مسئله دوم ما مشخصا به خود طالبان خواهیم پرداخت و بخش سوم هم این که آینده رو ما چطور ارزیابی میکنیم و سناریوهای پیش رو چه خواهد بود و اینکه اگر احیانا طالبان موفق بشه که قدرت رو به تمامه بگیره چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا اینکه طالبان قادر به حل مسائل افغانستان خواهد بود یا نه. اجمالا ما در مورد این سه تا موضوع اطلاعات کمی داریم و اگر میخوایم نسبت خودمون رو با افغانستان بدونیم باید حداقل پاسخ این سه سوال رو داشته باشیم. در بررسی این مسائل که ذکر شد خدمت امروز خدمت سه تا از اساتید بزرگوار هستیم. آقای دکتر مجتبی نوروزی، سرپرست سابق رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل که به صورت مجازی و آنلاین در خدمت ایشون هستیم، آقای دکتر محمد عارف فصیحی دولتشاهی، استاد همکار دانشگاه آزاد افغانستان، و آقای دکتر میرزا حسین فاضلی، استاد دانشگاه جامعه هرات. خب من یه اجمالی از در واقع مباحث جلسه گفتم و اساتید با توجه به مطالعات و بررسی‌های خودشون در واقع هر کدوم از این سه رو میتونن بحث داشته باشن. اول آقای نوروزی هستن یا نه؟
من هستم.
آقای نوروزی آنلاین هستن. سلام و خیر مقدم داریم خدمت ایشون. آقای نوروزی خدمت شما هستیم. اگه تصویرشون هم داشته باشیم. بله بله. سلام علیکم.
سلام خدمت همه دوستان عزیز، مهمانانی که در جلسه حضور دارن و مهمانانی که در فضای مجازی نشست رو دنبال میکنم. فقط اگر بفرمایید که برای بخش اول من چقدر زمان دارم، من صحبتمو بر اساس همون زمان تنظیم کنم.
آقای نوروزی ما 20 دقیقه خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، خیلی هم عالی. خدمتتون عرض کنم که خب افغانستان به هر حال بسیار حساس شده و همه در واقع به دنبال کسب اطلاعات هستند در مورد اتفاقاتی که داره رخ میده و این اتفاق مبارکی است. دست کم این صحبتی که ما سالها در کشور بارها و بارها در جلسات مختلف بیان میکردیم که ما دچار ضعف شناخت نسبت به موضوع افغانستان هستیم به صورت کلان در کشور در سطوح مختلف، این امروز داره خودش رو نشون میده و ای کاش اتاقهای فکر ما، اندیشکده های ما در شرایطی که به هر حال شرایط عادی تر هست بیشتر به فکر توسعه و تعمیق شناخت نسبت به کشورهای همسایه و اساسا پدیده های مختلف در سطح جهان باشن تا به هر حال در بزنگاه ها و وانفسه ها ما دچار کمبود شناخت و خطای تحلیل و شناخت نباشیم. یه نکته ای رو من در واقع بحثم رو از اینجا شروع میکنم با اون گزاره ای که شما فرمودید که خب به هر حال و عنوان جلسه هم هست قدرتیابی طالبان و گزاره ای که شما فرمودید که به هر حال چند درصد خاک افغانستان ها شما فرمودید 60 درصد کمتر گفته میشه بیشتر گفته میشه خود در واقع یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده طالبان در مسکو اعلام کرد چند روز پیش که 85 درصد خاک افغانستان در اختیار این گروه هست. من یه نکته و توضیحی در مورد این میدم بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی که به هر حال یه مقداری ما باید به این توجه داشته باشیم، چون من این بحث رو باز الان حداقل یکی دو سال دست کم مطرح میکنم که باید توجه داشته باشیم اون مقدار قدرتی که طالبان دم از اون میزنه چه تناسبی با قدرت واقعیش داره. یعنی اون قدرتی که بیان شود، اون قدرتی که در عرصه رسانه عنوان میشه و قدرت مجازی یه گروهی هست، اساسا در مورد همه پدیده ها ما باید این بحث رو داشته باشیم، اما در مورد این مشخص که قدر در واقع این قدرت واقعی است و چه نسبتی با قدرت واقعی طالبان داره، این چیزی که بیان میشه. به صورت خیلی ساده من میخوام بگم که اعداد و ارقام به این شکل خام گویای میزان قدرت گروه ها و جریانات نیستند. یعنی چی؟ ما برای این که بتونیم در واقع به این موضوع توجه داشته باشیم باید بریم روی در یک مرور خیلی کوتاه به صورت تاریخی سنت حکمرانی در افغانستان رو داشته باشیم. توجه داشته باشید که سنت حکمرانی در افغانستان اساساً به صورت جدی وابسته به جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی این سرزمین بوده. این جغرافیا همواره اینطور اقتضا می‌کرده که و در واقع باهوشتر می‌خواستن یک ثباتی رو در واقع در جامعه افغان ایجاد بکنن، خیلی دخالتی در زنده جوامع حاشیه‌ای در افغانستان نمیدادن و اساساً ارزش استراتژیک براشون بست حاکمیت به برخی مناطق روی اطراف نداشته. این سنتی بوده که در طول تاریخ حاکمان افغانستان اون رو رعایت کردن فارغ از نوع نگاهشون به موضوع و کسانی که و حکومت‌هایی که تلاش کردند که بیش از حد در واقع قدرت رو متمرکز بکنن و تمرکز گرایی داشته باشن با هزینه‌های سنگین توانستن این کار رو انجام بدن. لذا بخش قابل توجهی از این جغرافیا همواره از در واقع تصرف حاکمیت مرکزی به دور بوده و مردم در اون در مناطق زیست محلی خودش داشتن. لذا یه بخشی از این جغرافیا رو اساسا نمیشه امروز در جزئی قدرت گرفتن و قدرتی طالبان تلقی کرد. حالا نکات دیگری هم در این زمینه دارم برای این موضوع همینقدر کفایت میکنه. فکر میکنم که با توجه داشته باشیم که الزاماً این دو رقمی نیست که اگر کسی بر 60 درصد حاکمیت داشت یعنی 60 درصد قدرت در اختیارش است. یک عنصر دی رو فقط به این اضافه میکنم، اونم بحث جمعیته. یعنی ببینید هنوز طالبان بر هیچ شهر بزرگ و هیچ مرکز ولایت افغانستان حاکم نشد، بخش عمده ای از جمعیت رو شامل میشه و این جمعیت به هر حال جمعیتی است که در نقطه مقابل فکر طالبان قرار داره که در ادامه بحث بهش اشاره میکنم. یک در مورد ایالات متحده فرمودید، من حتی در واقع چند دقیقه و گزاره نکاتم رو عرض کنم در مورد این موضوع، بعد اگر در قسمت پایانی و در سوال و جواب ها ضرورتی دار به این برخواهیم گشت. یک این هست که چون این موضوع در واقع موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد من بیش از 10 سال گذشته یادم به سالهای اشتران اون موقع ها بوده و در اون مقطع اونجا بحثی که ما داریم بود به هر حال مشکل اصلی که افغانستان باش مواجه هست و ریشه بسیار منازعات اختلافات هست عدم فرایند دولت ملت سازی است. و امریکایی ها وقتی وارد شدن خودشون به عنوان متولی این فرایند و پروژه معرفی کردن، حالا گاهی اوقات صراحتا و گاهی اوقات بدون تصریح، و یک مسیر رو در این زمین شروع کردن. اساسا این مسیر مسیر خطایی بود و میشد قابل پیش بینی بود که حتی در صورت صداقت کاری ها بحث عدم صداقت رو من بهش اشاره خواهم کرد، در صورتی که آمریکایی ها صادق میان در اینکه میخوان این فرآیند دولتسازی رو در افغانستان تکمیل کنند و مشکل رو به صورت ریشه‌ای، مشکل منازعات داخلی افغانستان رو به صورت ریشه‌ای حل کنند، باز هم مشخص می‌کنیم مسیری رو که گرفتن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. یعنی مسیری تا بیایند و در واقع حکومت مرکزی رو ایجاد بکنن، بعد اون حکومت مرکزی رو تثبیت بکنن و تقویت بکنن و از اون طریق کنن به نوعی مسازی رو دنبال خودشون داشته باشن. توجه داشته باشید که برنامه افغانستان ایست که شکاف‌هایش در اون بسیار قابل توجه و اهمیته و به طور مشخص شکاف قوم، تبع شکاف زبانی، دو شکاف اصلی در جو افغانستان هستند که حل این مسئله برای حل بسیار مشکلات افغانستان خواهد. امریکایی ها مسیر کردن برای این موضوع مسیر نورست. نکته این بود، حالا اگر از این گذر بکنیم، اگر بخوایم به نکات دیگری اشاره بکنیم، باید توجه داشتیم که امریکایی ها اساسا به دنبال چه بودند. خب فکر میکنم مثال منطقه در مورد ارزیابی وعده های ایالات متحده و غربی ها اساسا در افغانستان، اونها رو ارزیابی کردیم با شاخصی که شون در اسناد بین المللی بیان کردن و بیاناتی که در نگاه رؤسای جمهور آمریکا و بیانات رؤسای جمهور آمریکا 2001 به بعد بوده. کجا به این جنبنده رسیدیم؟ به هر حال بیاری امریکایی ها به طور مستقیم جمهور این کشور در طول این 20 گذشته دادن اباتی نه که خب حالا چرایی من یاد کنش، باز یک بحث مفصلی است که باید جای دیگه داخته باشه، که خب اون یکی از علل در واقع عدم ثبات استراتژی قبال افغانستان. یعنی ما میبینیم که حداقل در 20 سال گذشته با 4 عطف اساسی در حالا اینم در قالب یه مقاله من برای انجمن علمی رس بین المللی کردم که البته هنوز منتشر نشده، ولی ما در واقع با یک تحول استراتژی و عدم ثبات استراتژی امریکایی ها در قبال افغانستان دیدیم توی این که خودش ریشه در واقع در مدل تصمیم گیری با همراهان ایالات متحده. این یک نقطه ضعف بزرگ محسوب میشه. اما به نظر میرسه اگر یک مقداری از این نگاه‌های چینانه دور بشیم و بریم به سراغ نگاه‌های یک مقدار رئالیستی تر، باید ببینیم آمریکایی‌ها منافعی رو که در افغانستان دنبال می‌کردن اساساً بر اون اساس وارد این فضای این کشور شدن چه منافعی بوده. این چیزی نیست که پنهان باشه، در گفته‌های مقامات و مسئولین ایالات متحده با این سه نکته‌ای که می‌خوام رو بکنم اشاره شده و مورد توجه بود. نکته هم در واقع این بوده که به هر حال امریکا از تقریبا اواسط نیمه اواسط دهه 1990 میلادی منافعش در مقع به صورت مشخص توسط جریانی به اسم القاعده مورد حمله قرار می‌گرفت. یعنی شما حمله های امریکایی رو در خلیج عدن، بعد حمله به سفارت‌های ایالات متحده در از کشورهای آفریقایی در 1908 و در نهایت جریان 11 اسفند. خب مغز فنی این جریان که صراحتاً و به صورت مستقیم به منافع ایالات متحده دسترسی داره و حمله میکنه، مغز متفکر این جان در جغرافیای افغانستان قرار بیاین و ایرافی ها رو از اطمینان حاصل بکنن که
آی دکتر ببخشید صدای ما دارید؟
صداتون رو صدا میاد ولی صدا شما واضح نیست.
آقای دکتر صداتون یکم اختلال، یعنی اینترنت انگار مشکل داره، اگه تصویر رو متوقف کنی شاید کیفیت صدا خیلی بهتر بشه. اگه امکان داره صوتی بفرمایید شاید کیفیتش بهتر باشه. صدا رو قطع کردید دکتر، تصویرتون رو غیر فعال کنید، فقط صوتی ادامه بدید ببینیم شاید کیفیت صداتون بهتر باشه.
آقای دکتر ما صدای شما هم نداریم، با توجه به اینکه کیفیت تصویر پایین بود و یک پرشایی داشت درخواست کردیم از آقای دکتر که تصویر رو قطع کنن، فقط صوتی در خدمت ایشون باشیم که شاید کیفیتش بهتر باشه. آه صدا شما اومد آقای دکتر.
خب تصویر رو قطع کنم چون صدای شما رو من...
الان صدای شما خوبه آقای دکتر، به نظر میاد خوبه، اگه ممکنه ادامه بدید، اگه خوبه همینطور ما ادامه بدیم.
بسیار، تصویر رو پس نداشته باشیم دیگه قطع
کنم. نه چون تصویر پرش داره صدا هم اختلال ایجاد میکنه. الان ولی صدای شما خوبه آقای دکتر.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم داشتم، نمیدونم حالا کجای صحبت من در واقع صدا به اختلال شد، اما داشتم عرض میکردم که به هر حال آمریکایی ها طی این دوره سه تا هدف در واقع خیلی واقعی و رئالیستی داشتن. یکیش عدم حمله به منافع ایالات متحده و خاک ایالات متحده از جغرافیای افغانستان بود. یک در واقع هدف در قالب منافع ژئواستراتژیک خودشون تعریف میکردن. به هر حال ببینید یکی از مبانی اهمیت کشور افغانستان جغرافیای سیاسی این کشور هست، یعنی افغانستان در کانون مثلثی، حالا در گذشته که بحث هارتلند و اینها مطرح بوده، اما امروز در کانون مثلث ایران، چین و روسیه قرار داره که در واقع هر سه کشور به نوعی رقیب یا حالا دشمن ایالات متحده در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محسوب میشن. لذا امریکایی‌ها فکر میکردن با حضور در این کانون میتوانند نوعی تمرکز و نوعی تمرکز اطلاعاتی و نوعی کنترل رو بر این سه قدرت، بر این سه کشور در واقع رقیب خودشون یا دشمن خودشون داشته باشن. خب دیدم منتها یک جایی در واقع شما میبینید که از یک جایی به بعد ترامپ به طور مشخص متوجه میشه که خب میزان هزینه‌ای که داره برای این کار انجام میده با میزان آورده‌ای که براش داره کاملا نامتناسبه و حتی اعلام میکنه که ما داریم در واقع در افغانستان هزینه میکنیم و بهره برداریش رو کشورهای دیگه از جمله روسیه، چین و ایران میکنن که حالا هر کدوم به نوعی. یه مسئله دیگه هم در واقع به بحث ژئواکونومی برمیگرده و اون هم مسیر انرژی است. به هر حال آمریکایی ها برای حذف ایران و روسیه از مسیرهای ترانزیت انرژی برنامه‌های جدی در سطح منطقه دارن و انتقال انرژی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی یکی نکات هست. این ستا رو در واقع احساس میشه که آمریکایی‌ها تلاش میکردن در طول این دوره به دست بیارن، ولی هزینه فایده‌ای که انجام دادن احساس کردن این حد در واقع هزینه‌هایی که دارن میکنن براشون بیش از حد است. از یه طرف دیگه در واقع تغییر قانون تمرکز ایالات متحده از این منطقه به منطقه آسیا پاسیفیک است به خاطر رقابت جدی که با چین دارن. لذا به نظر میرسه یک نوع هماهنگی پشت پرده با وساطت آقای خلیلزاد، من باز تاکید میکنم اینجا تو جلسات دیگه هم گفتم نقش آقای خلیلزاد بسیار قابل مطالعه است توی این قصه به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده. خلیلزاد هر بار تلاش کرده در واقع جریانات رو به نفع طالبان تغییر بده در مواقعی که در ساختار تصمیم گیری امریکایی ها حضور داشته. لذا به نظر میرسه یک تفاهمی با جریان طالبان وجود داره و که طالبان ضمانت بده این در واقع خواستهای امریکایی ها رو برآورده بکنه، یکیش به صورت صراحتاً در تفاهم‌نامه دوحه هم آمده و دوتای دیگر رو هم تضمین بکنه و از این طریق خوب امریکایی ها هیچ ملاحظه دیگه ای ندارن و از همه اون شعارهای در واقع شیک و حقوق بشری و نمیدونم بحث‌ها دست برداشتن. اینم یه بحث در مورد امریکا. من چون یک ربع شد 5 دقیقه پایانیم رو به یه نکته دو نکته دیگه در واقع میپردازم. ببینید من خواهشم این هست، به نظر میرسه که مراکزی مثل شما و جاهایی که به هر حال یه مقدار تو حوزه های اندیشه‌ای بیشتر ورود میکنن به این نکته توجه داشته باشن که این نزاعی که الان در افغانستان وجود داره، حالا این خیلی خودش در واقع میتونه محل بحث یک جلسه جداگانه باشه، من فقط طرح موضوع میکنم در این جلسه که شاید کسی از دوستانی که در جلسه حضور دارن برای پژوهشگران عزیز به این فکر بکنن. در یک سطح دیگری، یک سطحی از بحث در واقع سطح میدان هست و رقابت‌های جنگی هست و نمی‌دونم بحث‌ها هست و رقابت‌های سیاسی هست و حتی رقابت‌های اقتصادی هست، اما ببینید یک سطح کلانتر و ریشه‌ای‌تری در واقع این نزاع داره و اون هم این نزاع نزاع گفتمانی است و هم نزاع تمدنی است. ببینید در مورد نزاع گفتمانی خب بحث خیلی زیاده، اما توجه داشتم من فقط به یک جنبش اشاره میکنم که فکر کنم متناسب با فضای جلسه شما باشه. ما اینجا یک دعوایی داریم بر سر خانش از دین و خانش از اسلام. ببینید جامعه افغانستان یک جامعه مذهبی است، جامعه دینداری است با اکثریت بالای 99% مسلمان و اسلام یک رکن تاثیرگذار در تحولات سیاسی اجتماعی افغانستانه. اما اینکه اسلام با چه خانشی، این بسیار اهمیت داره و به نظر میرسه یک سطحی از نزاع و رقابت بر سر خانش از دینه که حالا خانش طالبانی و یا گفتمان طالبانی یه دالها و یه ویژگی هایی داره و گفتمان ها و خانش های رقیب هم به همین ترتیب که یک، من اینا تاکید دارم که ما فقط یک گفتمان و خانش رقیب در افغانستان نداریم، یعنی این نیست که چون بعضیا فقط تقلیل میدن بحث رو به نزاع جمهوریت و طالبان که خب درسته اما کامل نیست. یه بحث هم در واقع نزاع تمدنی است که خود اون در واقع باز دو سه تا موضوع داره. یک بحثش در واقع با اون نگاه ابن خلدونی نزاع بین مدنیت و بدویت، یعنی نزاع روستا و شهر، نزاع این که حالا یه بحث خودش باز عرض کردن بحث مفصلی است و در یک سطح دیگری در واقع نزاع بین دو تمدن است که افغانستان در خط فاصل اینها قرار داره، یعنی یک تمدن فارسی که به هر حال یک ویژگی هایی داره، یک عقبه و ساختاری داره، و تمدن دیگری که تلاش کرده به ویژه در 100 سال گذشته افغانستان رو از اون داشته های تمدن فارسی خالی بکنه. این هم یک سطحی از نزاع هست که متاسفانه معمولا در شرایط فورس ماژوری که مثل امروز پیش میاد کمتر بهش توجه میشه. در مورد سناریوها من یکی دو جمله بیشتر نمیگم که سر 20 دقیقه خودم جلسه رو تمام، یعنی بحثم رو تمام کرده باشم. خب یه نکته، فقط یک نکته مهم وجود داره، اینه که آیا من خیلی سناریوها رو بهش نمیپرزم، امیدوارم دوستان دیگه وارد بشن، اما ببینید آیا واقعا طالبان به فرض اینکه حتی اگر بتواند، که من خیلی بعید میدونم و به این سادگی نمیدونم که طالبان بتواند برای جغرافیا به حکومت برسه، اما اگر فرض بگیریم که بتواند به این جغرافیا، در این جغرافیا به حکومت هم برسد، تداوم این حکومت و پایداری این حکومت بسیار سست خواهد بود که بحث بسیار مفصلیه که عرض کردم خودش میتونه محل بحث جلسات متعدد باشه. من فقط سعی کردم در واقع رؤوس و تیترهای مطالب در حد 20 دقیقه زمانی که به من دادید بیان بکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه و 20 دقیقه تمامه در خدمتون هست.
خیلی متشکر هستیم جناب آقای دکتر نوروزی از مباحثی که داشتید و رعایت وقت هم داشتید. حالا ما اگر در ادامه شما تو جلسه حضور داشته باشید تو بخش سوالات باز خدمت شما خواهیم بود. با توجه
من در خدمتتون هستم حتما.
با توجه به اینکه حالا طبق بررسی که من داشتم از حالتون موضوع طالبان هم مشخصا مطالعات و بررسی دقیقی داشتید. خب یک حالا چون به بحث طالبان رسیدیم، یه بحث در مورد خود وضعیت طالبان هستش و یکی از سوالات و ابهامات جدی که وجود داره تو فضای داخلی ایران حداقل این مسئله هستش که ما یک شناخت و بررسی دقیقی از طالبان به دست بدیم. چیزی که هستش اینه که طالبان خودش اصرار داره که این حرف رو بزنه که رسانه ها واقعیت اونو نمیگن و بهش جفا میکنن، تو خیلی از مصاحبه هاشون این منعکس هستش و تلاش میکنه که یه تصویری منطقی از خودش ارائه کنه. و در واقع ما یکی از سوالات جدی این هستش که آیا واقعا این چنین هست یا نه. و خب بعضیا در روزهای اخیر هم یه صحبت‌های در مورد طالبان داشتن، حالا توی ایران هم حداقل دو تا نگاه وجود داره و بعضیا قائل به این هستن که یک تحول و تغییری در طالبان اتفاق افتاده، یا اگر مثلا ما میایم میگیم که طالبان این سابقه و عقبه را داره، اینا قائل به تغییر هستن. اما واقعیت طالبان چیه؟ آیا ما میتونیم قائل به یک جریان
شناسی؟ من صدای شما رو بسیار با در واقع نویز دارم، من نمیدونم حالا اشکال از سیستم من هست یا کلا اینطوری اگه دوستان فنیتون یه بررسی بکنن من ممنون میشم.
حالا دوستان فنی اگه نگاه بکنن تو نظرات، معمولا وقتی که صدا اگه احیانا بد باشه تو نظرات هم منعکس میشه ظاهرا. این ساعت چنده این آخرین پیام؟ آره آقای دکتر نوروزی، شما هم اگر زحمت نباشه شما میکروفونتون رو ببندید چون صدا بعضی وقتا برگشت میخوره.
نه میکروفون من بسته است، زمانی که میکروفون بسته است
الان ظاهرا میگن خوبه.
بله بله بله.
خب در مورد بحث طالبان خدمت جناب آقای دکتر فصیحی هستیم و جناب خدمت دکتر فاضلی هستیم و این سوالاتی که من مطرح کردم اگه ممکنه از ایشون پاسخاشو بگیریم. خدمت شما هستیم جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از کارشناس محترم جناب آقای دکتر نوروزی با مباحث خوبی که مطرح کردن و تسلط کافی که بر مباحث دارند و اهمیت و دغدغه که نسبت به مباحث در خصوص افغانستان دارند. کاش این طرز تفکر به گونه باشه که بیشتر برای مردم نهاده نبشه که بحث افغانستان که در کنار جمهوری اسلامی قرار داره یک بحث انصافا خطیریه و این بحثی نیست که با این سرسری یک شبه درباره این تصمیم بگیریم و اظهار نظر کنیم. و همین جا ما عرض میکنم کسانی که واقعا همین جوری میاد و اظهار نظر میکنه، این اظهار نظرها هم بسیار میتونه مخرب باشه به دلیل اینکه با اطلاعات ضعیف، با آگاهی کم و با عدم درک صحیح از مباحث افغانستان و فضای اون کشور میاد یک چیزی در فضای ذهنی خودش تصور میکنه و اظهار نظر میکنه. این مباحث میتونه هم برای مردم هم برای جمهوری اسلامی مخرب باشه. خب بحثی که فرمودید، اما این که طالبان کیه، چگونه شکل گرفت و چطوری به اینجا رسید، بنده عرض میکنم که طالبان همونطوری که مستحضر هستید، وقتی افغانستان مورد اشغال قرار گرفت به صورت طبیعی شیعیان بیشتر مسیر جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و اینجا مهاجر شدند و طبیعتاً فرزندان تشیع هم در مدارس جمهوری اسلامی تحصیل کردند. به همین میزان اهل سنت و عمدتاً اهل پشتون اینها مسیر پاکستان را به دلایل مذهبی انتخاب کردم و با بسته شدن مدارس افغانستان فرزندان اینها وارد حوزه های علمیه اهل سنت شدند. فرصت بسیار مختنمی برای دو جناح در پاکستان به وجود آمد، یکی برای ISI پاکستان یعنی دستگاه استخباراتی پاکستان و دیگر برای ارتش پاکستان که این فرصت مختنم را نهایت استفاده ازش بکند. اینا شروع کردند به و دست به کار شدند برای تربیت طالبان. طالبان کیه؟ آلویر روا خیلی خوب طالبان را معرفی میکنه، میگه طالبان یک مجموعه از محصلان علوم دینی که اینها چند سباه ادبیات عرب، نحو و صرف و تفسیر مقداری اونم سطحی خواندند و بعد از مدت در قیافه یک مولوی و در قیافه یک اهل فتوا اینا در جامعه ظهور و بروز پیدا کردند و اینا شروع کردند به فتوا دهی. شکلگیری طالبان دقیقا به همین شکله که اینا در مدارس پاکستان، در مدارس یعنی که نوعاً حوزه های علمیه بودند، اینها تحت تربیت استخبارات پاکستان و ارتش پاکستان اینها نزج و رمو گرفتند. اما عقبه های فکری که اینها چگونه مثلا سابقه دارند، میدانید که طالبان وابسته به مدرسه دیوبندیه که اصالتا این مدرسه در هند بود و بعد از اینکه بین هند و پاکستان اختلاف افتاد و عملا به دست انگلیسیا پاکستان از هند جدا شد و از اون روز به بعد انان پاکستان عملا در دست دولت انگلیس بوده و تا امروز هم هست و امروز هم عملا دولت پاکستان به دست انگلیسی ها اداره میشه. و وقتی مدرسه دیوبندیه شکل گرفت، پاکستان وقتی از افغانستان از هندوستان جدا شد، این بخشی که مربوط به پاکستان بودند در اینجا دو تا جناح به وجود آمد، یکی جناح سمیع الحق، یکی فضل الرحمن. اینها هر دو جناح وابسته به جمعیت علمای پاکستان بودند و اینها در تربیت طالبان همت گذاشتند و چیزی را به وجود آوردند که امروز دنیا با یک مدرسه اینا کار را آغاز کردند که حدود 20 نفر بودند و بعدها همین مدرسه یک شهرت جهانی پیدا کرد و به صدها مدرسه تبدیل شد و با ورود مجاهدین به کابل و فتح کابل و نادرست عمل کردن مجاهدان در نحوه تقسیم قدرت و اظهار نظرهای تندی که نوعاً علیه تشیع بودند، خب اینها معمولاً وارد یک کارزار جنگ داخلی شد. خب در چنین شرایطی که مجاهدین واقعاً کنار هم جنگیدن در مقابل ارتش سرخ شوروی، کنار هم به خون خود غلطیدند، یک صفحه بسیار مثبت در تاریخ افغانستانه. اما در نحوه تقسیم قدرت و بعد از آن که مجاهدین آمدند و خواستند دولت را بگیرند، اینجا یک صفحه سیاه را متاسفانه مجاهدان از خود به جای گذاشتند که زمینه ورود طالبان در افغانستان فراهم شد. یکی از مسائلی که اینجا به وجود آمد ناامنی بود. طالبان با شعار ایجاد امنیت وارد کارزار مسئله افغانستان شد. اما اینکه اینا چقدر توانستن امنیت را در افغانستان برقرار کند، اون بحث دیگری است. امنیت را اگر ما به یک معنای گسترده در نظر بگیریم که امنیت سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و زیست محیطی هست، قطع نظر از اون بخش امنیت نظامی که طالبان در ظاهر به اون موفق بودن و اونم خودش بحث مفصل دارد. من در رساله دکترا این بحث را مفصل آوردم که در واقع امنیتی که طالبان ایجاد کرده بود امنیت ترانزیت مواد مخدر بود. یعنی این امنیت نبود که برای مردم افغانستان ایجاد کرده باشد، امنیت بود که افغانستان شاهرای مواد مخدر بود، هم در آسیای میانه، هم در شوروی، هم در کشورهای اروپایی. طالبان آمده بود به داعیه ایجاد امنیت، در واقع ترانزیت مواد مخدر را اینا امنیتش را به عهده گرفته بودند. این امنیتی بود که طالبان، اون برگ برنده‌ای بود که طالبان در واقع در بوغ کرنا کردن. اما قطع نظر از این نکته، در زمان حاکمیت طالبان روح در قالب هیچ فرد افغانی را شما مشاهده نمی کردید. یعنی انسان ها به ظاهر تحرک کردن، راه می رفتن، ولی روح در قالب هیچ انسان وجود نداشت. بنابراین معنیش چیه؟ که امنیت روحی و روانی در هیچ فرد افغانی وجود نداشت در زمان حاکمیت طالبان، چون مردم بر مال و ناموس و جان و هیچ مسئله خودش مسلط نبودند. طالبان یک چنین شرایط را در افغانستان به وجود آورد. نه امنیت سیاسی بود، نه امنیت فرهنگی بود، نه امنیت زیست محیطی بود. در قسمت امنیت فرهنگی طالبان در ظاهر خب اینا ادعای این داشتن که بالاخره با مظاهر کفر و الحاد باید جنگید. در یکی از روزها در موزیم کابل، در همون موزه کابل، اینا شروع کردن حملور شدند و تصاویری که بعضی از اون تصاویر 50,000 سال قدمت داشتن، اینا را شروع کردن به شکستن. یکی چند تای از اینا را شکست، ولی بعد ظاهرش این دور وانمود شد که همه اینها شکسته شد و مظاهر کفر در افغانستان نابود شد. ولی جالب این است که بعد حدود یک ماه بعد همینها سر از موزه های انگلیس و فرانسه در آوردن. در واقع اینها را هم طالبان عملا فروختند و به کشورهای اروپایی. همین چیزهایی که می تواند مظهر تمدن یک جامعه باشد و افتخار یک جامعه باشد و خدمت یک جامعه را اینا معرفی می کند، به من راحتی طالبان اینها را آمدند و فروختند و به حراج گذاشتند. در قسمت امنیت اجتماعی که دیگر نیاز به گفتن نداره، طالبان آمدند با ملا عمر گفتند که شما نظر شما در مورد تحصیل زنان چیه؟ گفتن این یک مسئله شرم‌آوری است که زن در افغانستان تحصیل کنه، یک مسئله کفرآمیز و شرم‌آوره. خب این طرز تفکر اونهاست. امروز همین طرز تفکر دوباره متاسفانه برگشته و بر افغانستان حاکمیت داره پیدا میکند. این که طالبان چقدر قابل تغییر است و تغییر کرده، ما اعتقاد داریم به اندازه سر سوزن اینا نه تغییر کرده و نه تحول در اینا ایجاد شده. فقط موقتا ممکن است از بعض مؤلفه ها اینا دست برداشته باشد تا پایه های حکومت خودش را تقویت کند، ولی بعد از آنه که حکومت طالبان شکل بگیرد و پایه های قدرت اینها استحکام پیدا کند، همون مسئله هست و طالبان همون طالبان قبلی است و در همون قد و قیافه که حکومت ملا عمر را دنیا با قوانین ملا عمر که در کوچه و بازار این قوانین را مردم مشاهده میکردن، دوباره طالبان را در خدمت طالبان مردم خواهد بود. ما تفاوت در گذشته، این نکته خیلی مهمه که یک وجه شباهت بین حکومت طالبان و عبدالرحمن وجود دارد. عبدالرحمن با ملا عمر یک تفاوت جزئی داشت. اون تفاوت این بود که ملا عمر خودش، عبدالرحمن خودش اهل فتوا نبود، دست نشانده انگلیس بود و اما شبهات های زیادی با ملا عمر داشت. از جمله این که از خرافات استفاده میکرد و ادعا میکرد که اون گماشته خداونده و پرچمی که به دست اون هست پرچم رسول الله هست و از زمان این پرچم در دست اون قرار گرفته دیگه هرگز شکست نخورده. دقیقا همین مؤلفه ها را ملا عمر هم استفاده میکرد در اون روزی که در جلسه ای که اون جلسه محرمانه بود. و جالب این است که در اون جلسه محرمانه ISI پاکستان حضور داشت، نماینده سابق ارتش پاکستان هم حضور داشت. و از اینجا تا آخر باید مطلب را بخوانیم. در اون جلسه که حدود 2000 مولوی جمع شده بودند، طالبان ملا عمر را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی کرد. امیرالمؤمنین در حالی که محظوظ و خوشحال بود خود را در خرقه به نام خرقه پیغمبر پیچیده بود و در میان هیاهوی مردم آمدند و شروع کردند و بشار دادن و خود را به مردم معرفی کردند. از همون شکل عوام فریبی و استفاده از مظاهر دینی که در حکومت عبدالرحمن بود، که عبدالرحمن خودش در کتاب تاج التواریخ میگه من میخواستم 100% تشیع را در افغانستان نابود کنم ولی 60% موفق شدم، یعنی تأسف میخوره که چرا کاملا موفق نشده. همین داعیه در سر طالبانم بود. واقعا در زمانی که طالبان بر مزار شریف مسلط شد، اول گفتن که به مدت 2 ساعت شما مجازید هر کار را انجام بدید. آلورروای میگه در مدت 2 روز اینها هر کشتاری که انجام دادن انجام دادن و دیگه شیعه‌ای در واقع در اونجا باقی نماند و کسی که در اونجا به عنوان تشیع حضور داشت دیگه بر نگشت از اونجا. یعنی ما خیش و قوم و دوستی که در اونجا داشتیم، مگر ادهی بسیار قلیل و اقلی که اونم به شکل معجزه‌آسا بیرون شده بود، دیگه کسی از اونجا بر نگشت. حکومت طالبان همین نوع حکومته. در قیافه که عبدالرحمن از خود به جا گذاشت این بود که یک مدت طول کشید که حلقه مولویهای متعصب شکل گرفت و این فتوا علیه شیعیان را اینها شروع کردن صادر کردن و گفتن که حکومت ما حکومت رسول الله هست و هر کسی در مقابل ما باشد یاغی و باغی و مهدور الدم. و از اینجا فرمان قتل عام شیعیان را صادر کردند. اما در حکومت طالبان نیاز به این حلقه نداشت، خود ملا عمر بدون هیچ واسطه با همون سواد ابتدایی که داشت خود را اهل فتوا می دانست و شروع کردند به فتوا صادر کردن و رسما این نکته را می گفت که شیعیان یک چیزی است بین مسلمان و کفر، نمی شود گفت بگیم اینا مسلمانه، نمی شود گفت اینها کافره، بین مسلمان و کفر شیعیان. و اینها در صورتی می تواند همون ملا نیازی که حدود 30-40 روز قبل به درک واصل شد. و عجیب این است که جزء امنیت ملی افغانستان بود چنین کسی، که همین آدم وقتی بر مزار شریف مسلط شد، والی مزار شریف شد، فرمان قتل عام شیعیان را ایشان صادر کرده بود. خب همین ملا نیازی خودش رسما در سخنرانی های اولیه خود اعلام کرد که مردم افغانستان 3 راه دارد غیر از پشتون ها، یا تاجک ها بره به تاجکستان، ازبک ها بره به ازبکستان و شیعیان بره به گورستان. و در بعضی سخنرانی هایش گفته بود شما 2 راه دارید، به شیعیان مخاطب اونا شیعیان بودن، 2 راه دارید: یا مسلمان شوید یعنی دست از تشیع بردارید و به آیین حنیف، به قول اونا به آیین حنیف اهل سنت بگروید، در این صورت در امان خواهید بود، و رای دوم شما اینه که زنده نباشید و به گورستان، مسیر گورستان را طی کنید. امروز هم اگر طالبان برگرده، طالبان همین طالبان هست، چون عقبه های طالبان همون عقبه هاست، طرز تفکر طالبان همون طرز تفکر طالبان، عقبش برمیگرده به همین مدرسه دیوبندیه که عرض کردم جمعیت علمای پاکستان این را شکل داد و بخش دیگر از عقبه فکری طالبان سلفیه هست که بازم این بر میگردد به اهل حدیث و محمد ابن عبدالوهاب و بعد رشید رضا و سید قطب و امثال مودودی و امثال اینها. اینها عقبه های فکری طالبان از نظر بستر اجتماعی اینا در بستر پشتونوالی ظهور و بروز پیدا کردن. پشتونوالی، اصطلاح پشتونوالی اینه که حاکمیت پشتون و هژمونی پشتون در اینجا رئیس خیلی مهمه، غیرت و تعصب خیلی مهمه، انتقامگیری خیلی مهمه و اینها آمدن اون مؤلفه های را از اسلام انتخاب کردند که با این غیرت پشتونوالی سازگاری داشته باشد. مثلا درس نخواندن زنان، این چون با غیرت پشتونوالی سازگاری دارد این را بیشتر برجسته کردند. یا بحث جهاد یا بحثای انتقامگیری و امثال اینها. پس عرض ما اینه که طالبان به دلیل این که ماهیت طالبان تغییر نکرده، چون همون عقبه های فکری که مدرسه دیوبندیه باشد، اهل حدیث باشد، وهابیت عربستان باشد، کشورهای مرتجع منطقه باشد، بعد هم پاکستان حامی اصلی طالبان، اینها تغییر نکرده و اراده اینها بر اینه که افغانستان همیشه به عنوان کانون داغ و آتشینی باشد که هم علیه جمهوری اسلامی میشه از این استفاده کرد، هم حرکت های خودجوشی که میتواند جنبش های اسلامی در اینجا شکل بگیرد، با وجود طالبان اینها به هیچ وجه شکل نخواهد گرفت و هم میتواند در واقع اون هدفی که آمریکا دارد و کشورهای غربی دارد اینها به هدف خود میرسد، چون طالبان واقعا آمریکا وقت در افغانستان آمد در ابتدا واقعا شعارشان این بود که ما با طالبان باید مبارزه کنیم و در قدم های اول مبارزه های هم داشت، ولی به زودی انگلیس به آمریکا یک جمله در فضای کاملا روحی بیان کرد که احمق، عجب داری اشتباه میکنی و اون کسی از اون اهرمی که میتونی تو نهایت استفاده مثبت رو بکنی شما با اون مبارزه میکنی و اون اینه که باید از طالبان استفاده کنی، طالبان را در اختیار داشته باشی، چون اینا تفکر ندارند و در عمل هر چیز دستور بدی به اینها، اینها عمل خواهد کرد و هر دستوری که شما انجام میدید اینها عمل میکنند. و چرا از در مقابل این مبارزه کنی که بخواهی شما از این استفاده نکنی؟ و اینجا بود که استراتژی آمریکا تغییر کرد. یک مرتبه دیدید که طالبان از لیست سیاه خارج شد و عملا آمد به تبدیل به مذاکره شد و دفتری در قطر ایجاد شد و راه ارتباطی طالبان با کشورهای غربی و آمریکا همین دفتر قطر بود و امروز همین مذاکرات ادامه پیدا کرد. 5000 زندانی طالبان یک باره، کسانی که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته بود اینها آزاد شدند و اینها کارهایی بود که یک مرتبه و یک شبه تصمیم گرفته شد. همین اشاره خیلی خوبی داشت جناب آقای دکتر نوروزی، میگه نقش خلیلزاد خیلی نقش تعیین کننده است، واقعا هم تعیین کننده است. خلیلزاد چون خودش پشتونه واقعا نهایت قومگرایی را اینجا کرد. تمام این 5000 زندانی پشتون که همگی اینها قاتل بودن، همگی اینها تروریست بودن، اینها به دست خلیلزاد عملا آزاد شد و یک سره اینا به صف طالبان پیوست و امروز هم اینا دوباره دستشان به خون مردم آغشته است و همین فرایند ادامه داره و این روز هم همین فرایند ادامه داره. در یک جمله بنده خلاصه میکنم و اون این است که طالبان هیچ تغییری نکرده، به دلیل این تغییر نکرده که عقبه های فکری طالبان تغییر نکرده. عقبه های فکری طالبان مدرسه دیوبندی است، جماعت العلمای پاکستان و حمایت ISI پاکستان و استخبارات پاکستان و کشورهای مرتجع منطقه و وهابیت و اینها چون تغییر نکرده، بنابراین طالبان هیچ وقت تغییر نخواهد کرد و ممکنه در ظاهر یک قیافه موقت به خود گرفته باشه و قیافه نسبتا صلح طلب، ولی طالبان همون طالبان قبلی است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فاضلی. من یک سوال مختصر از شما میپرسم، اگه بشه جوابش هم مختصر باشه. این چیزی که در مورد طالبان حضرت عالی ارائه کردید، آیا طالبان رو به عنوان یک کل منسجم یک دست شما دارید معرفی میکنید، یا میشه ما یه اقلیتی که واقعا دچار تغییر و تحول شده و به این نتیجه است که مثلا ممکنه باید یه تجدید نظری تو بعضی از نگاه‌های خودش بکنه، آیا این اتفاق هم افتاده یا نه؟ چون من یک سوالی که مطرح کردم اینه که آیا ما میتونیم قائل به یک جریان شناسی در داخل طالبان باشیم؟ در واقع این سوال مبتنی بر این استش که آیا تفکرات متفاوتی در طالبان آیا وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه یا خیر؟
عرض کنیم که این از معذر جناب آقای دکتر فصیحی بیشتر استفاده خواهیم کرد، ولی بنده کوتاه عرض میکنم. بدنه اصلی طالبان و اون طرز تفکر حاکم بر گروه طالبان هیچ تغییری نکرده. حرکت‌های جزئی که بالاخره در داخل هر جریان ممکن است وجود داشته باشد، حرکت‌های جزئی و جناح‌های جزئی که نسبتاً معتدل در داخل اینها کم و بیش وجود دارد، ولی اونها تاثیرگذار نیست. اصل بدنه طالبان به همون شکل و قیافه قبلی است، هیچ تغییری نداره و تغییری هم درش به وجود نیامده و امروز هم با اگر حاکمیت پیدا کند با همون قد و قیافه ملا عمر در جامعه ما حاکم خواهد شد.
خیلی متشکریم. پس ادامه بحث رو از جناب آقای دکتر فصیحی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، حالا چون بحث به اینجا رسید، بعضی قائل به این هستن که داخل تشکیلات طالبان میشه در واقع یه تفکیک ایجاد کرد، تشکیلات سیاسی رو و اون در واقع نگاه‌های دینی و اجتماعی و فقهی رو، و شاید چه بسا بعضی از افرادی که داخل ایران در روزهای اخیر، حالا اگه بشه این اصطلاح به کار بود که حمایت‌هایی کردن، عمدتاً بحث اخراج اشغالگران آمریکایی و مبارزه با داعش که برمیگرد به اون وجه سیاسی طالبان رو پررنگ کردن. اما تو بخش اجتماعی یا در واقع نگاه‌های دینی، خب یه شاید حاکمیت واپسگرایانه وجود داشته و باعث ایجاد نفرت‌های قومی و مذهبی شده. سوال اینه در رابطه با بحث ارزیابی آینده، که آیا در صورتی که طالبان به قدرت برسه و یا اینکه یه حدی از قدرت در دست طالبان قرار بگیره، آیا به مناسبات مرسوم و حکمرانی پایبند خواهد بود یا نه؟ و اینکه حالا به صورت کلی در مورد حقوق مردم، قومیت‌ها مثلا رعایت خواهد کرد یا نه؟ اینو تو دو بخش، در بخش داخلی و بیرونی ما میخوایم ارزیابی کنیم. یعنی اینکه نسبت طالبان با کشورهای منطقه و حالا به صورت ویژه ایران، و حالا در این بخش بیرونیش، بخش داخلیش هم همون که مناسبات حکمرانی تو داخلی کشور. یه نکته دیگه هم که البته تو سوالات ما هستش اینه که آیا این اتفاقاتی که داره در افغانستان میفته آیا به صورت عادی داره پیش میره، یا ما میتونیم قائل به این باشیم که یک برنامه‌ریزی برای افغانستان شده؟ و اگر این برنامه‌ریزی شده، چه کسی این برنامه‌ریزی رو طراحی کرده؟ یعنی ما بیایم مؤلفه‌هایی مثل مثلا حالا کشورهای مختلف، چه در سطح منطقه و چه فراتر، اینو ارزیابی بکنیم. اگر اینم شواهدی برای این هستش، خدمت شما هستیم. دست شما درد نکنه. خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. خدمت مهمانان عزیز این نشست سلام و احترام عرض میکنم و تشکر و قدردانی دارم از پژوهشکده اندیشه سیاسی و شهید صدر در امر برگزاری این نشست علمی و تشکر میکنم از ارائه مطالب خوب دکتر نوروزی و دکتر فاضلی. موضوع نشست ما تحلیل تحولات اخیر افغانستان با تأکید بر قدرتیابی طالبان هست. بنده چون این برنامه از سوی پژوهشکده برگزار شده، تلاش میکنم که روی کرد پژوهشی حفظ بشه و مطالب را به صورت روشمند ارائه بدیم. در ارتباط با موضوع بنده تلاش میکنم که مطالبی که مد نظر دارم در دو محور اینا را طرح بکنم و بعد انشالله از خدمت شما هم استفاده خواهم برد. در محور اول تلاش میکنم که به توصیف وضعیت موجود در افغانستان بپردازم و سپس وضعیت موجود را به تحلیل بگیرم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. در توصیف وضعیت موجود توجه به چندین مسئله یا عناصر به نظرم مهم و اساسی به نظر میرسه. مسائل مثل حضور و خروج آمریکا، قدرتیابی طالبان، شکاف جامعه و دولت، دولت ناکام در افغانستان، هرج و مرج منظم که از ویژگی‌های جامعه افغانستان و از ویژگی‌های منحصر به فرد جامعه افغانستان هست و پیدایش نگرانی‌های امنیتی که در سطح داخلی به وجود آمده بعد از قدرتگیری طالبان و خروج آمریکا و همچنین پیدایش نگرانی در سطح منطقه و آرایش جدید سیاسی که در سطح منطقه در قبال تحولات امنیتی و سیاسی افغانستان صورت گرفته. به نظرم با توجه به این عناصر اگر مسئله را تحلیل بکنیم، این تحلیل ها رویکرد علمی پیدا میکنه و روشمند ارائه میشه. خروج آمریکا بعد از 20 سال حضور در واقع افغانستان را دوباره در کام اژدهای جنگ و خشونت فرو برد. بی‌ثباتی موجود در افغانستان و قدرتیابی مجدد طالبان هم نتیجه حضور 20 ساله آمریکایی هاست و هم برایند این خروج غیرمسئولانه آمریکاست. در واقع میان تفاوت میان اون حضور 20 ساله یا آمدن آمریکا در افغانستان یا این خروج نابهنگام میشه چندین نکته را بیان کرد که در واقع نشان میده که هم اون آمدن غیر مسئولانه بود و هم این رفتن غیر مسئولانه است و افغانستان را در آستانه یک جنگ داخلی و خشونت تمام عیار فرو برده است. آمدن آمریکایی‌ها با موافقت سازمان ملل انجام شد. ناتو به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل در واقع با آمریکایی‌ها در واقع همگام شد و حمایت کرد. اجماع جهانی علیه مبارزه با تروریسم شکل گرفت. جهان در امر مبارزه با تروریسم آمریکایی‌ها را حمایت کرد و با آمریکایی‌ها هم نوا شد. اما خروج آمریکایی‌ها بعد از 20 سال از افغانستان کاملا یک جانبه گرایانه بود. حتی متحد استراتژیک آمریکا در منطقه این افغانستان مطلع نشدند که این خروج نابهنگام چه رقم صورت گرفت و در واقع نیروهای آمریکایی شب هنگام بگرام را ترک میکنه بعد از حضور 20 ساله. آمدن آمریکایی ها در روز بود، رفتن آمریکایی ها در شب بود. آمدن آمریکایی ها با هیاهو همراه بود ولی رفتن آمریکایی ها با یک سکوت سهمگین همراه بود. نکته مهمی که در رابطه خروج آمریکا و تحولات جدید میتونیم این نکته را بررسی بکنیم اینه که همگام با خروج آمریکایی ها خشونت ها در افغانستان در سطح وسیع و گسترده افزایش پیدا میکنه و ما شاهد قدرتیابی طالبان در صحنه تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هستیم. در واقع فتح سریالی مناطق توسط طالبان این قدرت طلبی و قدرت یابی طالبان را به خوبی به نمایش می‌گذارد و این قدرت طلبی مجدد طالبان که هنگام شد با خروج غیر مسئولانه و نابهنگام ایالات متحده آمریکا از افغانستان، نگرانی ها را در دو سطح که جز سوالات شما هم بود، در واقع در دو سطح این نگرانی را خلق کرد و این نگرانی را به وجود آورد. در سطح منطقه‌ای ما شاهد نگرانی های محور ایران، چین، هند و روسیه هستیم، ولی در سطح داخلی ما میبینیم خیزش های مردمی، قیام های سرتاسری که علیه طالبان شکل گرفته، در واقع این نماد اون نگرانی هاست که با قدرتیابی طالبان و خروج نابهنگام آمریکایی ها از افغانستان همراه میشه. در سطح منطقه‌ای ما میبینیم دولت مفهوم فراگیر از سوی ایران مطرح میشه، دولت مفهوم دولت فراگیر از سوی هند مطرح میشه، از سوی چین مطرح میشه، از سوی روسیه مطرح میشه. در واقع این طرح این مفهوم در فضای سیاسی امنیتی افغانستان در واقع نشان میده که این کشورها نگران تحولات افغانستان هست و نگرانی های امنیتی افغانستان در واقع به یک نوع نگرانی های این کشورها هم هست. و یک نکته‌ای که باید اینجا بیان بکنم و او اینه که در واقع نگرانی های امنیتی این کشورها که از جمله ایران هم هست، این نگرانی های امنیتی در واقع سیاسی شده در منطقه. اگر در چارچوب نظری باری بوزان بخوایم مسئله را توصیف و تحلیل بکنیم، در واقع نگرانی های امنیتی مناطق همجوار افغانستان نسبت به تحولات افغانستان و بعد از خروج ایالات متحده آمریکا و قدرتیابی مجدد طالبان در واقع به این نکته برمیگرده که در واقع این بحران نفسگیری که افغانستان را احاطه کرده و این وضعیت جدیدی که در واقع افغانستان در چنبره خود اسیر میکنه، در واقع این بحران و این ناامنی یک روز سرریز بشه و کل مناطق همجوار را در واقع در بر بگیره. این یک نمای کلی از وضعیت موجود در افغانستان بود که در واقع محور اول صحبت‌های ما را شکل داده بود. حالا میریم به محور دوم، تحلیل وضعیت. در تحلیل وضعیت در واقع من تلاش میکنم که با یک نگاه جامع و رویکرد جامع مسئله را تحلیل بکنم. در خروج آمریکایی ها از افغانستان، این که چرا زود هنگام افغانستان را ترک گفت و در این که چرا هنگام با خروج آمریکایی ها میبینیم طالبان پرقدرت در صحنه تحولات سیاسی امنیتی افغانستان ظاهر میشه، ما دو دست عوامل را میتونیم در نظر بگیریم: عوامل و متغیرهای موجود در سطح خارجی، عوامل و متغیرهای موجود در محیط داخلی. در تحلیل وضعیت جدید هر دو دست عوامل در واقع نقش ایفا کرده و مؤثر قرار گرفته. بر اساس روش‌شناسی مطالعات سیاسی اجتماعی، متغیرهای مستقل همیشه جمع ولی متغیرهای وابسته فرد. با این نگاه و از این منظر اگر در واقع عوامل مؤثر بر تحولات افغانستان و قدرتیابی طالبان را تحلیل بکنیم و به بررسی بگیریم، در واقع با یک نگاه جامع و با توجه به زوایا و ابعاد مختلف مسئله میشه مسئله را تحلیل کرد و از نگاه تک علتی هم پرهیز کرد. ما پس بنابراین دو دست عوامل در شکل گیری قدرت طالبان و خروج آمریکایی ها از افغانستان مؤثر افتاده که ما به نوبت این دو تا مسئله را طرح میکنم و نکاتی هم خدمت شما بیان میکنیم. عوامل و متغیرهای موجود در محیط خارجی. حضور آمریکا و بزرگترین قدرت نظامی یعنی ناتو با پیشرفته‌ترین و مجهزترین سلاح‌ها، در واقع از نگاه من از روز نخست مناقشه آمیز بود. تجربه نشان داده است که با زور و قدرت نظامی یا نظامگری نمیشه مسائل داخلی کشورها را حل کرد. در واقع زور در حکم یک مسکن علاج درد دائمی نیست، همواره خشونت از در واقع از پایین با اعمال فشار از بالا اینها نسبت وثیق با یکدیگر برقرار میکنه و رابطه تنگاتنگ میان اینها وجود داره و به گفته آقای بشیریه در واقع این حس مقاومت در لایه‌های اجتماع و نیروهای اجتماعی در واقع به خاطر اینه که اعمال فشار از بالا صورت گرفته. استفاده آمریکا از قدرت نظامی و زور و فشار در واقع یک خطای راهبردی و یک اشتباه استراتژیک بود که آمریکایی‌ها هم در عراق این خطای استراتژیک را مرتکب شد و هم در صحنه تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان این خطای راهبردی را مرتکب شد. این خطا را شوروی‌ها هم در افغانستان انجام داده بودند و مرتکب شدند و شوروی‌ها در واقع در برابر اراده مقاومت مردم کم آورد و در باطلاق فرو برد. شوروی ها آمده بودند تا از یک دولت ضعیف و ناکام حمایت بکنند. شوروی ها آمده بودند بر اساس تئوری برژنف، چون بر اساس تئوری برژنف مداخله شوروی ها در امور داخلی افغانستان و لشکرکشی به افغانستان بر اساس این نظریه شکل گرفته بود که تئوری برژنف ادعا می کرد که باید در واقع از دولت‌های حامی اتحاد جماهیر شوروی که این دولت‌ها ضعیف هستند باید حمایت صورت بگیرد. لذا در راستای این تئوری برژنف یا نظریه برژنف در راستای حمایت اتحاد جماهیر شوروی از دولت‌های ضعیف ولی وابسته به شوروی، شوروی‌ها در افغانستان با تمام تجهیزات لشکر چهلوم شوروی آمدن افغانستان را مورد اشغال قرار دادن و در برابر اراده مردم و مقاومت مردم در واقع این نیروی توانمند کم آورد و در باطلاق فرو رفت. اشتباه شوروی ها در یک جامعه شناختی ضعیف وجود داره که در واقع شوروی ها هنوز جامعه افغانستان را نشناخته بود و این اشتباه تاریخی ما در عملکرد ایالات متحده آمریکا هم در واقع میبینیم. به گفته اولیور روای فرانسوی و آنتونی هایمن در واقع افغانستان یک جامعه بسیار پیچیده است. تحولات به صورت یقین وقتی تحولات در یک جامعه پیچیده صورت میگیره، چه تحولات از نوع سیاسی و چه تحولات از نوع امنیتی، مطابق با خود جامعه بسیار پیچیده و دارای معما هست. در واقع به گفته این تحلیلگران سیاسی افغانستان دارای چندین شکاف و چیزی که در بیانات آقای دکتر نوروزی هم اشاره شده بود، افغانستان از یک طرف دارای در واقع شکاف جامعه و دولت است، افغانستان از سوی دیگر دارای شکاف‌های متراکم اجتماعی، قومی و مذهبی است و از سوی سوم افغانستان دارای شکاف شهر و روستا است. در واقع یک شکاف عمیق میان شهر و روستا وجود داره و روستاها نظم گریزن، در روستاها فردیت حاکمه ولی در شهر اینا نظم پذیره، اینا زندگی قائلمند را میپذیره. اشتباهی که شوروی ها انجام دادن این بودن که نیروهای خود را در شهرها متمرکز کردن ولی از قصبات، دهات اینها دیگه اینها را نادیده گرفتن، در حالی که اگر اینا میخواستن پایگاه اجتماعی دولتی وابسته به خود را گسترش بده باید به سمت مناطق و مناطق دوردست حرکت میکردن. چیزی که ما بعد از چندین سال در عملکرد ایالات متحده آمریکا به خوبی میبینیم، اون زمانی که شوروی ها آمدن در افغانستان با تمام قدرت تا بن دندان مسلح آمدن، برژنسکی وزیر دفاع جیمی کارتر در نقطه صفر مرزی بین پاکستان و در واقع افغانستان وقتی در میان پناهندگان اونجا صحبت میکرد، صحبت از اراده و مقاومت کرد. در واقع همین اراده و مقاومت مردم ماشین جنگی شوروی را از کار انداخت، ولی متاسفانه با گذشت زمان همون اشتباه تاریخی و راهبردی که شوروی ها مرتکب شدن در واقع ایالات متحده هم مرتکب شدن. اول اینکه ایالات متحده آمریکا در واقع با از شیوه قهر و غلبه به کار گرفتند و دوم اینکه اینها هم مثل شوروی ها متمرکز در شهرها شدند و روستاها و مناطق که تحت کنترل طالبان بود، اونجا طالبان فضای حیاتی برای طالبان محسوب میشه، اینها را نادیده گرفت در واقع. پس آمریکایی ها اولا بر قدرت نظامی تاکید کرد که یک خطای استراتژیک بود، ثانیا بر شهرها تمرکز پیدا کرد که باز هم یک خطای راهبردی بود و از روستاها غافل شد و این روستاهای دور افتاده از مراکز شهری در واقع زمینه قدرتیابی طالبان را فراهم میکنه. اشتباه دیگر آمریکایی‌ها در واقع که در زمان ترامپ انجام گرفت مذاکره با طالبان بود. ترامپ برای این که دستاورد برای خودش در سازوکار انتخابات ریاست جمهوری یک دستاورد برای خودش جستجو بکنه، در واقع میخواست و هم از طرف دیگه جایزه صلح نوبل را در اختیار بگیره، با عجله و شتاب آمد در واقع طرح صلح با طالبان را ارائه داد و در این زمینه بسیار با عجله و شتاب صورت گرفت. به نظر ما مذاکره با طالب یک خطای راهبردی و یک خطای استراتژیک بود که اولا یک ابرقدرت با یک گروه در میز مذاکره به صورت برابر قرار گرفت، گروهی که قبلا جزء لیست سیای آمریکایی ها محسوب می شد، و دیگه این که این در واقع مذاکره با عجله و شتاب صورت گرفت و نشان دهنده حاکم شدن عواطف و احساسات در دیپلماسی آمریکایی ها بود. و خطای سومی که آمریکایی ها در این مذاکره با طالب انجام داد این بود که ترامپ و دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا بدون تجزیه و تحلیل از وضعیت موجود، از وضعیت طالبان، از وضعیت نیروهای آمریکایی در افغانستان در واقع وارد مذاکره شد و این مذاکره بر اتوریته آمریکا و بر اقتدار آمریکا ضربه سهمگین وارد کرد، طالبان را جسورتر کرد و طالبان برای طالبان اعتماد به نفس به وجود آورد و طالبان را به یک معنا مشروعیت داد. وقتی مذاکره صورت میگیره با یک گروهی که قبلا جزء لیست سیای آمریکا بود، یعنی این که طالبان مشروعه. به دنبال این مذاکره دستگاه دیپلماسی طالبان فعال میشه، طالبان در ایران چندین مذاکره رو داره، در روسیه میره و چندین مذاکره رو با در کاخ کرملین انجام میده. در واقع تمام این مذاکره در راستای مشروعیت بخشی طالبان بود که ما میبینیم زمینه قدرتیابی طالبان رو در صحنه تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان در واقع فراهم میکنه. نظامیگری ایالات متحده آمریکا و سیاستهای آمریکا به خصوص در قبال افغانستان و تحولات سیاسی امنیتی افغانستان در واقع باعث تغییر ساخت اجتماعی منطقه شد. الگوهای دوستی و دشمنی را در منطقه جنوب آسیا در واقع به وجود آورد. غیر از هند، پاکستان به شدت عصبانی شد. محور پاکستان و هند به شدت در قبال شکلگیری محور آمریکا و هند به شدت احساس نارضایتی کرد و این اون چیزیه که ما در چارچوب نظریه تد رابرتگار میبینیم. تد رابرتگار وقت خشونتها را توضیح میده، ناامنی ها را توضیح میده، میگه زمان این ناامنی ها و خشونت ها بیشتر میشه که در واقع یک گروه یا یک دولت احساس نارضایتی، احساس محرومیت بکنه. با شکلگیری یک قطب قدرتمند در منطقه جنوب آسیا، محور هند و آمریکا، در واقع پاکستان و طالبان، اینها احساس محرومیت نسبی کردن و به دنبال این محرومیت نسبی نارضایتی شکل گرفت و به دنبال این نارضایتی که شکل گرفت در منطقه جنوب آسیا ما دیدیم که پاکستان با تمام توان و قدرت از طالبان حمایت کردند و طالبان هم روز به روز در واقع مناطق بیشتری را در حوزه کنترل خود قرار میداد. تا سال 2012 استراتژی جنگی طالبان عملیات ایزایی بود، در مسیر کاروانهای خارجی ها مین میکاشت، تا از این طریق در واقع آسیب جدی وارد کنه به نیروهای خارجی. ولی از سال 2002 این استراتژی دچار دیگردیسی و تغییر میشه و اون این که در قالب جنگ منظم و عملیات چریکی در واقع میخواد هماوردی خود را با نیروهای خارجی نشان بده و تلفات زیادی که آمریکایی‌ها در این زمینه داد توسط این استراتژی دوم بود و این استراتژی دوم در واقع زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را از منطقه فراهم کرد. این عوامل مؤثر در محیط خارجی که بر تحولات سیاسی افغانستان تأثیر گذار بوده و به صورت یقین در قدرتیابی طالبان هم مؤثر افتاد. در عوامل داخلی یا متغیرهای داخلی در قدرتیابی طالبان و تحولات جدید افغانستان میشه از دولت ناکام یاد کرد. در واقع دولت ناکام یک مفهوم انتزاعی بود که در اثر این تحولات در افغانستان یک مفهوم انضمامی و عینی میشه. بر اساس طبقه بندی باربوزان دولت در افغانستان یک دولت ضعیف و ناکارآمد است، به این دلیل که نتانسته کالاهای اساسی را برای شهروندان و برای اتباعش تأمین بکنه. یکی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم امنیت است. پس در عرصه امنیت این دولت کاملا شکست خورده. در زمینه فساد و تبعیض بر اساس دیدگاه شفافیت بین الملل در واقع دولت افغانستان جزء فاسدترین دولت ها و مقام چهارم را در دنیا در واقع به دست آورده. فقدان انسجام سیاسی شاخص مهم دولت اشرف غنی است. دولت با ساختار نهادینه شده قومیت در واقع مستعد انسجام سیاسی نمیتونه باشه. تعریف مشترک از منافع ملی وجود نداره. استراتژی واحد برای جنگ و صلح در این دولت ما نمیبینیم. تعریفی از دوست و دشمن در این دولت دیده نمیشه. بنبست انتخاباتی دولت مردان را دو قطبی کرد. در واقع دولت به جای مقابله با دشمن و گروه های معارض مثل طالبان در واقع به کنترل نیروهای دیگر پرداخت که فکر میکردن در واقع سر راه دولت اینا خنجر میکارن. مجاهدین از بدنه دولت حذف شد. دوستم را در ارگ نگذاشتن. عطا محمد نور که امپراتوری صفحات شمال افغانستان بود اینها را عزل کردن. صلاح الدین ربانی در واقع خانه‌نشین شد. اسماعیل خان در هرات که قطب در واقع جنوب غرب افغانستان اسماعیل خان بود اینم خانه نشین شد. توسعه متوازن هم در افغانستان وجود نداره. دلیلش هم اینه که یک ایدئولوژی سازماندهنده در دولت وجود نداره. آنچه در کابل حکومت میکنه حکومت ملی نیست. در این حکومت وفاداری های گروهی جای وفاداری های کلان ملی را در واقع اشغال کرده و تنگ کرده و زندانیان طالب در واقع به دلیل قومیت از زندان اینا آزاد شدن. وقتی اشرف غنی سرزده به زندانیان به زندان رفت دیدن که تمام این زندانیان از یک قومه، از یک قوم پشتون، گفت این عادلانه نیست و برای ما قابل تحمل نیست که تمام زندانیان از چی باشه، از قوم پشتون باشه. این نشان میده که حتی در آزادی زندانیان نگاه‌های قومی هم تأثیر گذاره. آزادی 6000 زندانی طالبان در واقع باعث تضعیف روحی ارتش در افغانستان شد و باعث تقویت مورال جنگی در طالبان شد. آنها وقتی از زندان آزاد شدند در صحنه های نبرد حضور پیدا کردند و حضور اینها در صحنه های نبرد در واقع برای طالبان قوت نفس را به وجود آورد و معادله قدرت را در واقع به هم زد. و لذا می‌بینیم که زمینه‌های شکل‌گیری قدرت طالبان از خروج آمریکایی‌ها و آغاز میشه در محیط خارجی و در صحنه داخلی هم این تحولاتی که زمینه قدرتیابی طالبان را در فضای افغانستان فراهم میکنه. از این نکته اگر بگذریم در این منظومه قومی شدن سیاست خیلی نقش تعیین کننده در این تحولات سیاسی افغانستان میتونه نقش ایفا بکنه. اولین دولت از میان کنفدراسیون قبایل برخاست که در واقع احمد شاه ابدالی آمد حکومت را در حاشیه قرار داد و قبیله را در مرکز و کانون سیاست قرار داد. اما عبدالرحمن این مناسبات را معکوس کرد، یعنی عبدالرحمن آمد در واقع حکومت را با حاشیه ران و جایگاه قبیله را قوم گرفت. اما در توافقات بن ما میبینیم قومیت اساسا در ساختار دولت و ساختار نظام سیاسی نهادینه میشه و این نهادینگی، نهادینه شدن قومیت در ساختار دولت در واقع نشان میده که انسجام سیاسی در افغانستان در واقع یک حلقه مفقوده هست و با حمله طالبان در واقع ما میبینیم که حتی مناطق پشتون دیگه مقاومت نمی کنه. سربازان پشتون در واقع سنگرها را به نفع طالبان خالی می کنه و این نشان میده که در افغانستان قومیت سیاسی شده و حتی امنیت هم در واقع در افغانستان صبغه سیاسی و رنگ سیاسی پیدا می کنه. مسئله دیگر که در قدرت سیاسی طالبان بیش از اندازه مؤثر واقع شد در واقع این بود که فرماندهان جهادی غیر پشتون یا اینها از بین رفتن یا به مرور زمان اینها ضعیف شدن. اون چیزی که پارتو در جامعه شناسی برای ما توضیح میده در جامعه شناسی سیاسی که میگه تاریخ گورستان نخبگان هم. در اثر گذشت زمان این نخبه ها در واقع یا در نبردهای نظامی از بین میره یا اینکه آرام آرام کم کم استعدادها و توانایی های اینها به تحلیل میره. قسمت عمده از تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان و ریشه های قدرتیابی طالبان را در همین نقطه میشه در واقع جستجو کرد. اساسا برخی از فرماندهان درست است که تواناست و از بین نرفتن و در گورستان تاریخ به گفته پارتو دفن نشدن، ولی دیگه انگیزه مقاومت در اینها مرده، اراده مقاومت در اینها دیگه ضعیف شده و این چیزیست که ابن خلدون هم توضیح میده. وقتی دولت مردان غرق در لذات شد، کم کم آهسته آهسته این اراده مقاومت یا عصبیت در اونها از بین میره. بسیار از فرماندهان در افغانستان، حتی فرماندهان جهادی، امروز دچار یک استحاله. ما میبینیم اونا دچار استحاله شدن. یک روزی که اگر اینها سرشان رو با فولاد میجنگیدن و منتظر مرگ سرخ بودن که مرگ سرخ رو در آغوش بگیرن، متاسفانه امروز از آوای جغد هم در واقع میترسن. پس مجموعه از عوامل تأثیرگذار خارجی و متغیرهای داخلی دست به دست هم داده تا ما شاهد این تحولات سیاسی امنیتی در افغانستان باشیم و شاهد قدرتیابی طالبان در واقع در افغانستان باشیم و نشان میده که طالبان بعد از خروج آمریکایی ها مناطق وسیع را در واقع در اختیار گرفتن و گسترش جغرافیایی در واقع به نفع طالبان رقم میخوره. حالا سوال اساسی که به وجود میاد اینه که حالا طالبان با قدرتیابی که داره، مناطق وسیعی که روز به روز در اختیار طالب قرار میگیره، این طالب اگر به قدرت برسه آیا مثل گذشته عمل میکنن یا اینکه یک دیگردیسی در سیاست ها و روش حکومتی طالبان به وجود آمده است؟ که اگر فرصت هست ما در این زمینه مباحث را ابیدیم و اگر وقت تمامه دیگه تمام کنم.
ما تقریبا نزدیک حدود 16-17 دقیقه دیگه زمان داریم و بخش سوالات هم هستش. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فصیحی به خاطر اینکه بتونیم در واقع حد اکثر استفاده از وقت بکنیم. من به نظرم ما سوالات اساسی رو به سرعت مرور کنیم. یک سری سوالات هستش که دوستان تو اتاق مجازی تایپ کردن و بعضی از دوستان هم که در سالن جلسه حضور دارن از این دوستان هم احتمالاً سوالاتی دارن. ما فقط اگه بتونیم سوالات رو خیلی سریع مرور کنیم و خیلی سریع پاسخ بگیریم. خب آقای دکتر نوروزی اگه تو جلسه هستند ما صدایشون رو داشته باشیم، سوال اول از ایشون داشته باشیم. نمیدونم، فکر کنم اسمشون هستش. آقای دکتر نوروزی صدایتون رو صداشون رو بس کردید؟ خب اگه بشه حالا پس تو بخشای بعدی فقط اگه بشه پیام بدیم. آقای دکتر نوروزی، خب حالا یک سوالی که مطرح هستش در مورد موضع جمهوری اسلامی ایران، که حالا خیلی ها براشون این سوال مطرح هستش، که حالا سعی میکنیم که آقای دکتر نوروزی اگه اومدن از ایشون بپرسیم. مسئله دیگه، ببینید حالا یکی از دوستان این سوال رو طرح کرده که ما به هر صورت نمیتونیم تو فضای علمی بمونیم و واقعیت‌های میدان رو نادیده بگیریم، به هر صورت از یه طرف طالبان رو هم نمیشه
دید. نه، صدای بنده رو دارید شما؟
بله آقای نوروزی، صدای شما رو داریم.
من در خدمتتون هستم
آقای نوروزی. در اوتو موضع جمهوری اسلامی ایران خیلی صریح و مشخص این که جمهوری اسلامی ایران در قبال اتفاقاتی که داره در افغانستان میفته چه کار باید بکنه. حالا یکی از دوستان سوال رو اینطور طرح کرده که از یک طرف مسئولیت داریم نسبت به شیعیان افغانستان، از یک طرف متحد باید باشیم به بحث عدم دخالت، و از طرفی هم خطری که احیاناً از سمت طالبان با توجه به سابقه‌ای که از اون وجود داره مطرح هستش، این که جمهوری اسلامی ایران موضعش چه باید باشه و تو این کارزار چه باید بکنه، این رو اگر بتونید آقای دکتر شما محکم هستش مختصر پاسخ بدید ممنون میشیم.
بسیار عالی، چشم، حتما. خدمت شما عرض کنم، ببینید یه نکته فقط من در راستای صحبت‌های دوستان عرض بکنم، اینکه برخی دوستان تحلیلگران و کارشناسان در داخل میآیند و مطالبی رو در مورد طالبان بیان می‌کنند، حالا یا واقعا مطالعه شده یا در بسیاری از موارد همونطور که اشاره کردن دوستان در ابتدای جلسه بدون مطالعه و بدون شناخت عمیق و دقیق. اینها به هیچ عنوان موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست، اینو دقت داشته باشید. متاسفانه رسانه ها دارن تلاش میکنن که مواضع برخی دوستان رو که مواضع شخصیشون هست و نظرات شخصیشون هست به عنوان مواضع جمهوری اسلامی ایران بیان بکنن، که این اساسا قابل پذیرش نیست. مواضع جمهوری اسلامی ایران در از سوی در واقع سخنگوی دستگاه وزارت سیاست خارجی و همچنین در مصوبات شورای عالی امنیت ملی منعکس میشه و موضوع مشخصه. ببینید جمهوری اسلامی ایران طی تمام این سالها یک موضع اصولی داشته در مقابل این مسائل افغانستان اساسا، که در واقع یک عدم مداخله در مسائل داخلی افغانستان و دوم تشویق و ترغیب همه جریانات و گروه‌ها و حتی فشار به یه تعداد از گروه‌ها برای اینکه در واقع بیایند و پای میز مذاکره بنشینند، چون همه باور دارند که مسئله افغان از طریق نظامی قابل حل نیست و مسئله باید به هر حال از با راهکار سیاسی و با یک نوع تعامل بین الافغانی بدون دخالت هیچ کشوری، باز تاکید میکنم بدون دخالت هیچ کشوری اتفاق بیفته. این موضع رسمی و صریح جمهوری اسلامی ایران هست. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که به هیچ عنوان در واقع هر جریان و گروهی رو که بخواهد یا بتواند حتی از طریق نظامی مسلط بر جغرافیای افغانستان بشود به رسمیت نخواهد شناخت به عنوان دولت قانونی این کشور. در طول این سالها هم همیشه تلاش شده که حتی طالبان وجود داشته با اطلاع دولت مرکزی افغانستان باشه و به هر حال مشروعیت دولت مرکزی رو زیر سوال نبره. دولت جمهوری اسلامی ایران تنها دولتی است که طی تمام این سالهای گذشته اعلام کرده که در هیچ نشستی بدون اطلاع و خواست دولت مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان شرکت نمی‌کنه و به اینم پایبند بوده. لذا اینها مواضعی است که در سطح نظام گرفته شده و به نظر میرسه متاسفانه این روزها در اثر برخی در واقع اظهارات ناسنجیده دوستان و بعد برخی شیطنت‌های رسانه‌ای جور دیگری در واقع مواضع جمهوری اسلامی ایران بیان شده. حالا یه تعدادی که در واقع حالا کارشناس و حوزه‌های دیگر هستند و امروز به حوزه افغانستان علاقه‌مند شدن، این مطالبی رو بیان می‌کنن که متأسفانه مبتنی بر یک تحلیل عمیق از فضای افغانستان و شناخت تاریخی از این فضا نیست.
خیلی متشکر جناب دکتر نوروزی. خب توی سالن جلسه اگه دوستان سوالی دارن، حاج آقا سوالی اگه از خدمت شما هستیم. یه سوال تو جلسه مطرح بشه بعد باز بریم سوالات دوستان تو اتاق.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنم از اساتید محترم که بحث‌های خوب و مفصلی رو خدمتشون بودیم. در واقع جلسه توسط پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی برگزار میشه. ما توی پژوهشکده و توی گروه علوم سیاسی معمولا مسئله هایی که ناظر به مسئله های انضمامی که توی جهان اسلام اتفاق میفته معمولا سعی میکنیم که با حضور اساتید خدمتشون باشیم. امروز هم از همه عزیزانی که به صورت حضوری و مجازی توی جلسه ما رو همراهی کردن سپاسگزاری میکنم. سوال من با توجه به صحبت آقای دکتر نوروزی، سوالمو میخوام از آقای دکتر فصیحی بپرسم که اگر فرایند دولت ملت سازی توی افغانستان یه پروژه شکست خورده بوده تا الان و اگر قرار باشه که این فرایند دولت ملت سازی بدون یک قدرت موازنه بخش بیرونی این پروژه رو پیش ببره، آیا اصلا با شکاف‌های موجود جامعه شناختی در افغانستان آیا چه سویه‌های امیدی برای در واقع رسیدن به یه ثباتی در فرایند دولت ملت سازی در افغانستان، آیا در کوتاه مدت ما انتظاری اینطور سناریوی را میتونیم داشته باشیم یا نه بازگشتی به همون در واقع هرج و مرج‌های متوالی هست که حضرت عالی فرمودید؟
با تشکر از جناب دکتر شیخ حسینی، سوال دقیق و عمیق و ناظر به فضای موجود افغانستان که یک مسئله عینی و انضمامی هست، این را مطرح کردن. در رابطه با این سوال، یک سوال در واقع خیلی قدیمی هست این مسئله. دولت سازی یا ملت سازی در افغانستان یا در کل کشورهای جهان سوم در واقع یک مسئله بسیار پیچیده هست، ولی یک نکته وجود داره در قبال ملت سازی و دولت سازی در افغانستان، و اون این که اگر در کشورهای دیگر دولت سازی به شکل مدرن در واقع این دولت سازی صورت گرفته، ناظر به فرهنگ اون جوامع تا حدودی بوده، یعنی متناسب با فرهنگ اون جوامع بوده، ولی دولت سازی که از سوی شوروی ها صورت گرفت در واقع فکت های جامعه افغانستان را خیلی مد نظر قرار نداشتن، ندادن. 99% از جامعه افغانستان اینها مسلمان، 1% اینها هندوها میمونن که باز هم نمیدونم اینها افغانستان رو به خاطر ناامنی ها ترک کردن یا هستن، ولی به هر حال دولت سازی ها یا هر طرح از بیرون برای همیشه در افغانستان شکست رو تجربه کرده. این شکست رو ما در رویکرد شوروی ها میبینیم که اونا آمدن به خاطر همین دولت سازی یا حمایت از دولت در واقع به افغانستان آمدن تا اینکه پایگاه اجتماعی دولت را روز به روز چیکار بکنن، گسترش بدن. ولی اینا به جای اینکه بیاین ملت سازی بکنن، در واقع این دولت باید از متن روابط اجتماعی بیرون بشه. ولی در افغانستان هر طرحی که آمده در رابطه با دولت سازی از بیرون بوده، مطابق با واقعیت‌های جامعه افغانستان نبوده، لذا شکست رو تجربه کرده. و من برای من مایه شگفتی است با اینکه آمریکایی‌ها در عرصه مطالعات اجتماعی در جهان سوم به خصوص جامعه شناختی آمریکایی‌ها در واقع از این جهت شکل گرفت که در واقع تحولات اجتماعی در جهان سوم را تحلیل بکنه و راه را جستجو بکنه برای بنبستی که در اون کشورها صورت گرفته، دموکراسی سازی، صلح دموکراتیک، تحقق ارزش‌های دموکراتیک. ولی باز هم در واقع در افغانستان همون اشتباهی که شوروی‌ها مرتکب شده، اینا هم دولت سازی رو می‌خواستن از بالا بر افغانستانی که یک جامعه سنتی هست، کاملا یک جامعه سنتی و بکریه مسلمان هست، او الگوهایی که جای دیگه جواب داده متناسب با خواسته ها و نیازهای جامعه افغانستان و مطابق با فکت های جامعه افغانستان نبوده. نظر ما اینه که افغانستان یک کم و بیش تجربه تغییر رو تجربه کرده. یعنی نگاه افغانستان دیگه اون نگاه چند سال پیش دیگه نیست. این دانشگاه‌هایی که توسعه پیدا کرد، این نهضت عظیم درسخوانی که در میان جوان‌ها اتفاق افتاد، نگاه افغانستان را دیگرگون کرد. این رسانه‌ها نگاه افغانستان، مردم افغانستان را دیگرگون کرد. دیگه نمیشه با شیوه‌های سنتی و قدیمی بیاییم دولت در اونجا تشکیل بدیم، ولی از اون طرف دیگه نمیشه کاملا یک شبه ما چی بشیم، کاملا مدرنته بشیم بدون اینکه سنت ها را مد نظر قرار بدیم.
حالا تا اون سوال در مورد سوالاتی که در مورد شیعیان مطرح شده بود و بیارن دوستان. یه بخشی از سوالات هم در رابطه بعضی کشورها بود مثل ترکیه یا مثلا پاکستان، هند، قطر، با توجه به اینکه یه اجماعی وجود داره در رابطه با اینکه در واقع راه حل افغانستان راه حل نظامی نیست، اینو خیلی از دوستان روش تاکید دارن و در واقع از طریق سیاسی یا به قول دکتر نوروزی بین الافغانی مثلا قابل حل هستش. خب این اتفاق هم خب عملا نیفتاده، اما این که اگر این اجماع وجود داشته باشه، این زمینه‌ای میشه برای ورود در واقع میانجیگرایانه مثلا بعضی از کشورها. حالا این ورود اتفاق میفته، منتها ممکنه بعضی با اغراض منفی و سو و با در واقع نقش آفرینی منفی بیان جلو. یعنی میخوام بگم یک زمینه ای فراهمه و ممکنه که باز در واقع یه حضوری اتفاق بیفته که به قول معروف یه گرهی به گره ها اضافه کنه. و اینجا ما میتونیم حالا وقتی که این فضا میشه سوال بپرسیم از نقش کشورهای مختلف، حالا پاکستان هستش، قطر هستش، ترکیه هستش و کشورهای دیگه. در اطبا این مسئله آیا میتونیم به یک در واقع راه حل هایی برسیم که دوباره باز گرفتار غرض‌ورزی و نقش آفرینی منفی نشه کشور افغانستان و در واقع اون حضوره یک حضور مثبت و مؤثر و سازنده‌ای باشه که عملا منتهی به حل مسئله از طریق سیاسی بین گروه های مختلف باشه و در واقع عدم انسجام داخلی ممکنه باعث یک چالش های بیرونی که تحمیل بشه مجدداً بشه. این زمینه فراهمه. در مورد این اگه بشه صحبتی بکنیم. شما هم در مورد همون بحث شیعیان، من سوالات رو الان برای شما مرور میکنم بعد خدمت شماست.
این سوالو پاسو. بله. در رابطه با این دو تا سوال پرسیدی،
من بیشتر در مورد نقش کشورهای
بله. آها درسته. در این که مذاکرات بین الافغانی یا فعال شدن دیپلماسی یک رای حل، یک اجماع در این زمینه وجود داره. چه کشورهایی که در واقع بزرگ هستن مثل آمریکایی ها یا روسیه هم بر این مسئله پای می فشارن که یگانه رای حل افغانستان یا خروج از بنبست امنیتی در واقع، خب اینا هم اجماع نظر دارن، ولی متاسفانه عملکردها در افغانستان وقتی میایه اون چیزهایی که ما در حوزه دیپلماسی میبینیم یک دوگانگی وجود داره در صحنه افغانستان. لذا خیلی از کشورها در واقع نقش منفی ایفا کردن در افغانستان و این نقش منفی که کشورها در قبال افغانستان ایفا کرده، این ذهنیت رو برای مردم افغانستان به وجود آورده که این دخالت ها و دست اندازی های کشورها در امور داخلی افغانستان وضعیت را پیچیده تر میکند، در حالی که اینجا دیگه نمیایه اینا را در چند کاتگوری طبقه بندی بکنه. کشورهایی که واقعا در زیر ساخته های افغانستان کمک کردند، کشورهایی که به یک معنا خدمات فرهنگی و علمی برای افغانستان ارائه دادند، دیگه اینا را در واقع تفکیک نمیکنه متاسفانه. یک خلط مبحثی که در این زمینه صورت گرفته همین مسئله است. مثلا در فضای رسانه افغانستان گاهی وقتا ما تحلیلی که ارائه میدیم در واقع یک انفجار، در واقع یک تهاجم روی تحلیل های ما صورت میگیره، میگه شما از ایران حمایت میکنی، از ایران دفاع میکنی. در واقع ما برای از اونا توضیح میدیم که ایران رو نباید در کنار پاکستان قرار داد، ایران رو نباید در کنار عربستان قرار داد. عربستان در تسلیح سازی گروه های معارض در واقع نقش داره. پاکستانی ها افغانستان رو عمق استراتژیک خود تحلیل میکنه، سرزمین سوخته رو در افغانستان تعقیب میکنه بر اساس تئوری جنرال ضیاءالحق که میگفت افغانستان را آهسته آهسته به آتش و به خاکستر تبدیل بکنید. ولی ایران نگاهش در واقع نگاه مثبتی بوده، نگاه در واقع ایران نسبت به تحولات افغانستان یک نگاه در واقع مطابق با نیازهای جامعه افغانستان بوده. همین که تلاش میکنه مذاکرات بین الافغانی شکل بگیره و اون مذاکره طالب و آمریکا رو به رسمیت نشناخت به همین دلیل بود. مذاکره‌ای که طالبان با در واقع با آمریکایی‌ها داشتن مذاکره بین الافغانی نبود، این یک مذاکره یک دولت خارجی با یک گروه بود. این رو نمیشه گفت مذاکرات بین الافغانی. مذاکرات بین الافغانی اینه که این مذاکرات در واقع با حضور نیروهای درگیر در تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان شکل بگیره و ایده از خارج دادن نشه. به نظر ما اگر همچه فضایی به وجود بیاید و حسن نیت از سوی کشورها نشان داده بشه، به خصوص کشورهای منطقه مثل پاکستان و هند، مسئله افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده است. بازیگران متعدد در تحولات افغانستان نقش داره. این بازیگران بخشش داخلی هستند و بخشش خارجی هستند. کتبش در جنوب آسیا، ساخت اجتماعی منطقه یا همون الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه جنوب آسیا، در واقع اون رقابت شدیدی که میان هندوستان و پاکستان داره، در واقع اینها رو هم باید مد نظر قرار داد. و در آخر ما به نظر ما این مذاکرات راهگشا هست، دیپلماسی باید فعال بشه، ولی تنها با فعال شدن دیپلماسی در واقع افغانستان از بنبست تحولات از بنبست امنیتی خارج نمیشه. یک مسئله ریشه‌ای باید حل بشه. اون مسئله ریشه‌ای در واقع مناسبات افغانستان و پاکستان، که اگر قدرت‌های بیرونی به همین نکته توجه می‌کردن، در واقع مشکلات افغانستان حل شده بود. این همه نیروهای نظامی آمدن در افغانستان، این همه مصارف گزافی که صورت گرفت، ولی متاسفانه در واقع نیامدن ریشه های مشکلات افغانستان را در واقع جستجو بکنن. مشکلات افغانستان اگر قسمتش داخلی مثل قومی شدن سیاست، قسمت عمده مشکلات افغانستان بیرونیه. به نظر ما ریشه مشکلات افغانستان این مناسبات پاکستان و افغانستان هست، و به خصوص خط دیورن که در زمان انگلیس این خط ایجاد شد. تا زمانی که این خط دیورن به یک شکل مسالمت‌آمیز حل نشه، ما خیلی چشمنداز خوبی برای تحولات افغانستان، امنیت افغانستان، شکلگیری دولت فراگیر و ثبات و پایداری افغانستان نمی‌بینیم.
دست شما درد نکنه. وقت داریم یه سوال آخر مطرح بکنیم. اینا جناب آقای دکتر فاضلی، شما یه تحلیل ارائه دادید از سابقه طالبان. با توجه به این که در واقع تو همین روزهای اخیر قدرتی که طالبان پیدا کرده و تصرف مناطقی که داشته، سوال یکی از دوستان این بود که خیلی ما گزارشی نداشتیم از این که شیعه کشی مثلا خیلی زیاد دیده بشه، یا این که خشونت هایی که حالا بعضا از گروه های تکفیری و افراطی ما سراغ داریم، و از طرفی هم طالبان سابقه دشمنی با آمریکا رو در عمل داشته و از طرفی رابطه مثلا با اسرائیل و نمونم آمریکا مثل بعضی از گروه های تکفیری مثل داعش و اینها که اونا این سابقه رو داشتن، طالبان اینو نداشته، و چه بسا همین باعث ایجاد یه سری نگاه های مثبتی شده. در واقع این تضاد و تناقض ما چطور پاسخ میدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از صحبت های خوب دکتر جناب دکتر نوروزی و همینطور جناب آقای دکتر فصیحی. یک اشتباهی که به نظر بنده اینجا وجود داره همین مسئله است که سعی در تطهیر طالبان داره. ما یک مسئله را اینو یک کمی مسئله را شکل دیگه بدیم. امروز در دنیای رسانه‌ای، رسانه‌هایی که نوعاً در اختیار کشورهای ابرقدرت مثل رسانه بی بی سی. شما نگاه کنید وقتی پیشرفته های طالبان را با چی آب و تابی اینها منعکس میکنند، اما نسبت به جنایاتی که طالبان در طول این مدت داشته، سرهای آدم ها را بریده، زنها را در خیابان شلاق زدن، مردم را در خیابان زیر بغلش نگاه میکرد که موی زیر بغل شما چجوری هست، ذره از اینا دم فرو بسته و ذره از اینا نفس نمیکشد و این مباحث را مطرح نمیکنه. این نکتهش در چیه؟ نکتهش در اینه که ما انان طالبان را در دست رسانه های استکباری به خصوص انگلیس میدانیم. همونطوری که در گذشته، یعنی حدود 100 سال قبل، وقتی انگلیسی ها آمدند و در هند دخالت کردند و بعدم مجبور شد هند رو ترک کنه، اینجا یک کار کرد بین هند و پاکستان تفکیک قائل شد و پاکستان را به عنوان یک بخشی از هند جدا کرد و در واقع این همون خنجری بود که امروز هم ما بر گرده خود احساس میکنیم. از اون روز به بعد اختیار تمامی دولت پاکستان عملا در اختیار انگلیس هاست و امروز این به خوبی مشاهده میشه. امروز در تمام نهادهای دولتی، در ارتش، در نهادهای دولتی شما میبینید یک مولوی اونجا حضور داره، مجله اونجا داره، با تمام اختیارات اونجا حضور داره و اینها با حقوق رسمی در داخل نهادهای دولتی، ارتش حکومت میکنه و دولت پاکستان به شدت از اینها حساب میبره. معنیش اینه که اینها گرداننده دولت پاکستانه و همین جریان کاملا در افغانستان هم تأثیر گذاره. اگر امروز ما میبینیم که ما نگاه منفی به دولت به طالبان داریم، ما هیچ فرقی نمیبینیم بین طالبان امروز و طالبان گذشته. و گذشته هم که ما از قوم پشتون و از طالبان داریم به همین شکله که اینها موقتا همیشه کنار آمده. در افغانستان یک چیز جناب آقای دکتر فصیحی اینجا حضور داره، معروفن میگه این قوم همیشه ما را سر قرآن میزنه، یک واقعیت داره، همیشه میاد تعهد میکنه، میاد در اون شرایطی که در ضعفن کنار میاد، تعهد امضا میکنن، ولی بسیار براحتی و بعد با در واقع برای رضای خداوند همون تعهد را زیر پا میگذاره و شروع میکنه به کارهایی که باید انجام بدن و اونا را انجام میدن. ما هیچ نگاهی تطهیر را نسبت به طالبان نمیپذیریم. بین طالبان امروز و گذشته هیچ تفاوت قائل نیستیم. درست طالبان را با جبهه النصره و داعش نمیتونیم مقایسه کنیم، اما یک مرحله کمی پیشرفته تر از اینها طالبان هم در همین حد. گذشته حکومت طالبان کاملا بر محور قومیت بود، یا حتی سایر اقوام پشتون در اون حکومت خیلی کم حضور داشتن، اونقدر کم حضور داشتن که غیر از قوم دورانی و غلزایی در حکومت پاکستان تقریبا به صفر میرسید، سایر چه برسد به سایر اقوام غیر پشتون. به اقوام غیر دورانی و غلزایی تقریبا به اندازه کم بود در حکومت طالبان که اصلا نمیشه ذکر کرد. خب یک چنین نگاهی وقتی در طالبان وجود داره، در گذشته هم بوده، الان هم هست و انان طالبان هم در گذشته در دست عقبه‌ای به نام انگلیس و امروز هم همین انان در همون جا قرار داره و عرض کردم در صحبت قبلی که عملا موضع آمریکا را هم انگلیس تغییر داد، رسانه ها هم در اختیار انگلیس هست و ما اشتباه می دانیم حمایت از طالبان را، تطهیر طالبان را و این اشتباه را غیر قابل جبران می دانیم. اگر به نحوی هر کسی بر شکلگیری حکومت طالبان تأثیر بگذارد و اینا رو روی کار بیارد، در آینده ما دست اینا رو به خون شیعیان آغشته می دانیم و در عین حال که مذاکره را یک امر معقول میدانیم، ولی بسیار آینده مبهم و غیر شفاف در مقابل این مذاکره هم وجود داره. در هر صورت ما نسبت به آینده ای که اگر طالبان با همین شکل و قیافه که امروز هست به روی کار بیاد، بین این طالبان و طالبان گذشته ما هیچ تفاوت قائل نیستیم، چون که عقبه های طالبان همون عقبه های قبلی است و اختیار طالبان در اختیار انگلیس هاست. و همون طوری که در حکومت پاکستان همون مولوی ها کاملا مؤثر هست، همون مولوی ها در تصمیم گیری های افغانستان، همونطوری که جناب آقای دکتر فصیح هم به راحتی و به زیبایی اشاره کردن، همون مولوی ها در تصمیم گیری هایی که در داخل افغانستان هم هستند مؤثر هست. این جماعت العلمای که عرض کردیم در ابتدا زمانای مودودی اینا نسبتا معتدل بودند و حرکات نرم داشتن، ولی به مرور اینها حرکات های تند را پیدا کردند و امروز هم متاسفانه جریان های تند حاکمه و هیچ مرزی هم بین پاکستان و افغانستان همونطور که جناب دکتر فصیح اشاره کردن وجود نداره. و در بسیاری از این جریاناتی که در داخل افغانستان اتفاق میفته، پشت سرش با لباس ملیشه ارتش پاکستانه، ارتش پاکستانه که داره مراکز روستاها و شهرها را یکی پس از دیگری عملا فتح میکنه، منتها در قیافه ملیشه. همه قوم پشتونه، نه از زبانش کسی میفهمه، نه از قیافش کسی میفهمه، نه مرزی وجود داره و نه کسی در این وسط وجود داره که بیاد تشخیص بده که این پاکستانه یا افغانیه که از پاکستان آمده. بنابراین آینده شیعیان متاسفانه خیلی در ابهامه. با حاکمیت طالبان دوباره ما ترس اون را داریم که همون فضایی که در 100 سال قبل برای ما به وجود آمد و ما در یک معرض قتل عام قرار گرفتیم، چنانچه در ابتدای حکومت طالبان هم همین قتل عام در یک حد پایین‌تر تجربه شد، ما این بار هم از همین حراس داریم که در آینده هم این قوم شرور و این گروه نامیمون همین حاکمیت را وقتی کسب کند، همین جریان ها را تکرار بشه و قافیه به همون قافیه قبلی برگرده.
بس شما حد نکنه. جناب دکتر فصیحی، شما هم در تو همین نسبت طالبان با شیعیان، اگر بتونید در مثلا 2-3 دقیقه نهایت 3-4 دقیقه توضیح بفرمایید، خدمت شما هستیم.
در رابطه با رویکرد طالبان نسبت به شیعیان افغانستان، پیش از این که من این سوال رو جواب بدم، خوبه یک جریان شناسی بکنیم، طالبان را بشناسیم. یعنی طالبان تشکیل یافته از حلقات مختلف و طیف متفاوت فکریه. یعنی طالبان را شما یک دست حساب نکنید. در واقع در این جریان سیاسی و فکری حلقات مختلف، طیف‌های مختلف فکری حضور داره، از کمونیست گرفته تا لیبرال، از مارکس گرفته تا مجاهد، از مجاهد گرفته تا روحانی. خب حالا که این طالبان از حلقات مختلف و جریان‌های فکری سیاسی مختلف شکل گرفته، خوبه که طالبان را به 2 دسته تقسیم کنیم: 1. طالب سیاسی، 2. طالب ایدئولوژیک و عقیدتی. طالب سیاسی منعطف هست، در واقع نگاهش بازتر، اهل مذاکره، اهل در واقع گفتگوی زندگی مسالمت آمیز را با این زندگی مسالمت آمیز در واقع مخالفت نمی کنه، خواهان گفتگوی فرهنگ هاست، گفتگوی تمدن هاست، احترام به ادیان دیگه، به مذاهب دیگه میگذاره. ولی وقتی بیاییم طالب ایدئولوژیک، بازم اونا به 2 دسته قابل تقسیمه: اونایی که معتدلن و اونایی که رادیکالن. طالب اعتدالی در واقع روی کردش نسبت به شیعیان معتدل، مثلا پیروان ابو حنیفه، پیروان ابو حنیفه، نگاهش به شیعیان با توجه به این که ابو حنیفه روی کردش به اهل بیت، به شیعیان اینها مناسب بوده، حتی بسیار از جنبش های اجتماعی سیاسی را ابو حنیفه حمایت میکرد، مثل قیام های مثلا علویان، زیدیان، ابراهیم، نفس زکیه، اینها در واقع اون سیره ابو حنیفه به عنوان یک سیره علمی سیاسی میپذیرن حنفیان معتدل و طالبان معتدل. ولی خطری که احساس میشه از ناحیه اون طالبان رادیکال و افراطی هست که مثلا در مدارس دیوبندیه اینا تعلیم دیدن، آموزش دیدن، آموزش در واقع کاتولیکی دیدن، ارتدوکسی دیدن. نگاه ارتدوکسی اینا خیلی خطرناکه، چون اینا نگاه ارتدوکسی تنها به مذاهب ندارن، حتی نگاه ارتدوکسی نسبت به زنان، نسبت به شیعیان، حتی پیروان ابو حنیفه در واقع ما که صحبت داشتیم حتی با می استاد سیاف، نمیدونم چقدر اطلاعات دارید، که در واقع در الازهر درس خوانده، پروفسوره، یک قطب علمی در افغانستان. قبلا میگفتی گرایش وهابیت داره و اینا، ما رفتیم از نزدیک دیدیم اتفاقا روی کردش با اینکه در گذشته وارد منازعات بوده باشه ایان، ولی فعلا این آدم آدمی خیلی معتدلیه. خب برای چی معتدله؟ چون در واقع اون فقه ابو حنیفه فقه اعتدالی هست، افغانستان یک جامعه سنتی هست، خب نسبت به روی کرد ابو حنیفه قسمت عمده از اینا حساسه. ولی طالبان که ایدئولوژی که بازمون قسمت رادیکال، چون اینها تحت تاثیر آموزه‌های وهابیت قرار گرفته، اینا دیگه خیلی خطرناکه. پس بنابراین یک جواب سربسته و کلی نمیشه داد که نگاه از اینا در قبال شیعیان افغانستان چه رقمه، مگر این که اول یک جریان شناسی صورت بگیرد. طالب سیاسی و ایدئولوژیک، طالب سیاسی منعطف هست، طالب ایدئولوژیک بازم اعتدالی داریم و چی داریم؟ رادیکال داریم. این طالب رادیکال خطرناکه، روی کردش نه تنها به شیعیان که حتی نسبت به خود اهل سنت، ابو حنیفه اینا کافر میدونه. چرا؟ چون او عقلگراست، قسمت عمده از اینا ظاهرگراست. خب درست در ظاهر میگه ما فقه ما حنفی هست، ولی در واقع دنبال رو احمد حنبل.
خب این طالب افراطی نقش آفرینیش و نفوذش و فراوانیش تو این روی اتفاقاتی که داره الان میفته چقدر هستش؟ این سوال،
این یک سوال بسیار اساسی هست. در آینده، در گذشته اتفاقا تعارضات زیادی بین این دو طرز تفکر بود. برای مثال ملا ربانی چرا استعفا داد از رئیس شورای کابل؟ به این دلیل که ملا عمر حتی میگوش شیعیان کافره، ولی او روی کرد اعتدالی داشت، اصلا امو سمت خود را رها کرد، درسته؟ خب اینا نگاه اعتدالیه. در آینده دیگه از الان چون تحولات افغانستان حتی گذشتش خیلی پیچیده است که آدم تحلیل بکنه، در آینده جزء آینده پژوهی میشه. خیلی من که خیلی محتادم، نمیتونم در این زمینه در واقع نظریه ارائه کنم، ولی یک چارچوب های فکری خدمت شما ارائه دادیم. با توجه به این قالب فکری میشه گفت که روی کرده اینا نسبت به شیعیان چجوری هست. بله،
دست شما درد نکنه. همین صحبت آخری که جناب آقای دکتر فصیحی داشتن نشون دهنده این هستش که ما باید ادامه بدیم به در واقع این نشست هایی که یا گفتگوهایی که باعث میشه که نگاه ما و شناخت ما عمیق تر بشه و دقیق تر بشه، تا از آسیب در واقع قضاوت های شتاب زده و نفخته به دور باشیم. تشکر میکنم از همه دوستانی که در جلسه به صورت حضوری و آنلاین حضور داشتن. همچنین تشکر ویژه داریم از اساتید. خب البته نشست ما یه مقداری متفاوت از بعضی از نشست‌های دیگه بود، سه تا از اساتید حضور داشتن و پرسش پاسخ هم داشتیم، عملاً به جمع‌بندی بس ما نمی‌رسیم. امیدوارم که این نشست‌ها ادامه داشته باشه. و همچنین تشکر می‌کنم از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ و همچنین پژوهشکده مشترک شهید صدر که زمینه‌ها و بسترهای این جلسه رو فراهم کردند. آقای دکتر نوروزی هم که الان تو جلسه خدمت شما حضور نیستیم، ولی خب فکر می‌کنم تو جلسه باشن، از ایشون هم تشکر ویژه داریم. آقای نوروزی دست شما درد نکنه، خیلی ممنون هستیم. با ذکر یک صلوات جلسه رو ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.